در روز 98 می که از لحظه آغاز جنگ، از لحظه ترور آیت الله سید علی خامنه ای و آغاز جنگ علیه ایران گذشت، 98 روز هم از یورش تمام نشدنی اسرائیل به کشور لبنان گذشته، کشوری که تا حد زیادی به خاطر ایران خودش رو درگیر جنگ کرد و از نیروی مقاومت لبنان که در تمامی 98 روز هزینه بسیار بسیار سنگینی دادیم. اما این تصاویر رو اونقدر که باید ما در ایران ندیدیم، اونقدر که باید دربارش نشنیدیم و به صورت گذرا در قالب خبر ازش عبور کردیم. امروز 10 نفر در لبنان شهید شدن، امروز 15 نفر در جنوب شهید شدن، امروز 100 هزار نفر دیگه بیخانه و آواره شدن. اما امشب در برنامه جدال من مفتخرم که با حضور 4 نفر از مردم لبنان میتونیم تصویری دقیقتر و مستقیمتر از این وضعیت بگیریم، تصویری اضطراری که اگر امروز به فریادش نرسیم شاید فردا دیر باشه. با من همراه باشید تا شب 98 یورش آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان و فریاد هلمن ناصران ینصرنی مردم لبنان، به ویژه مردم جنوب و شیعیان لبنان رو با هم بشنویم. سلام و شب بخیر خدمت هر 4 مهمان محترم برنامه. خیلی خیلی ممنون که در این شرایط بالا غیر عادی دعوت من رو پذیرفتید و اجازه میدید که مخاطبان جدال و بخشی از جامعه ایران تصویری دقیق‌تر از لبنان بگیرن. من بالا هفته گذشته با آقای مرتضی سماوی گفتگو کردیم، ولی اجازه بدید که امشب با آقای سامی خیرالدین شروع کنم. آقای خیرالدین، قبل از هر چیز شما الان در کجا تشریف دارید؟
سلام، من الان تو زاهیم، الان تو زاهیم، تو خونم. خب، مسئله این رفتن بیرون خونه، هی میاییم تو خونه، همیشه چیزی مثل هشدار. یعنی مثلا تو زاهیم ما زندگی میکنیم، خیلی وقتا این نامردهای صهیونیست‌ها هشدار میدن به زاهیم، احیانا بی هشدار این زاهی رو بمباران میکنن، ولی وقتی هشدار میدن تو زاهی ما مجبور میشیم این زاهی و خونه هامون رو ترک میکنیم. بعضی ها میرن مثلا پیش نزدیکان تو جای دیگه زندگی میکنن، ولی بعضی ها متاسفانه وضعشون خیلی خرابه و واقعا خیلی سخته، یعنی مجبور میشن تو خیابونا خواب میخوابن اونجا.
یعنی چی وقتی میگیم وضعشون خیلی سخته؟ یعنی چی؟ چون تصویری که ما تو ایران داریم اینه که لبنانی ها همشون یه خانواده‌ای در بیروت دارن، در جای دیگه دارن و وضع مالیشون هم خوبه و بالاخره حالا میرن یک هتلی، میرن یک خونه دیگه اجاره میکنن و غیره. این آواره های این جنگ اخیر 98 روزه چه وضعی دارن؟
خب بعضی ها میتونن مثلا از پول خودشون استفاده کنن، میتونن مثلا یه اپارتمنت یا توی هتل ایجار میکنن، من اجره اجرشی میشه
تو اتاق هتلی شده،
ولی خیلی یا پولی ندارن و به خاطر اینکه کارشون الان خرابه، کارشون الان تعطیلی، و میرن پیش نزدیکان، پیش اقوام، بعضی ها میرن پیش مدرسه هایی که مثلا مؤسس های حزب الله و طرفان دیگه این مدرسه رو باز میکنن برای این مردمی که جا به جا میرن و میان. ولی بعضی ها وضعشون سخت‌تر از این که به خاطر که نمیتونن اصلا از زاهیه بیرون کنن، یعنی مجبور میشن و مجبورن همه این بمباران رو بشنون و کاری از دستشون نمیاد چیز جز گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی جایی برای رفتن ندارن. بعضی ها مثلا یکی از شاگردم، ما مثلا مؤخرا آنلاین یاد میدیم، خب یکی از شاگردم 15 سال دختر بهم تماس گرفت، گفت استاد من الان تو ساحل دریا چیزی ندارم جز لباسم و این گوشی که دارم الان بعد از 5 تا 10 دقیقه از اینترنت خالی میشه. پس به خودم فکر میکردم به خودم، باز خواهی میخوام این دختر اگه بخواد بره حموم شکار میکنه. انقدر اوضاع لبنان سخت. الان من درباره زاهیه صحبت میکنم. الان تجسم کنید خبرهای از جنوب چطور؟
من میرم سراغ آقای علا قبیسی. جناب آقای قبیسی شما کجا تشریف دارید؟
سلام و رحمت الله. من بنده همون اطراف بیروت هستم الان.
الان امشب چه اتفاقی داره میفته؟ تصویر امشب آیا بمبارانی هستش؟ آیا فضا تنش هستش؟ روش درگیری خاصی هستش؟
بیروت فعلا شرایطش از لحاظ امنیتی در حال تهدید هست، اما تو این روزهای اخیر بمبارونی نشده. اما جنوب چرا؟ روزانه بی وقت بین 50 تا 100 بار مورد حمله قرار میگیره و هر روز شهید میده.
خود شما اصالتا از کجا هستین؟ از بیروت هستین یا از جنوب هستین؟
نزدیک های نبتیه، روستای ما زبدین است که چسبیده به شهر نبتیه، که تقریبا تو این دو ماه شاید هر روز اسم روستای ما تو اخبار گفته میشه که مورد اصابت بمبارون یا گلوله ها قرار گرفته.
خود روستای شما از منزلتون خبر دارید؟ آیا منزلتون هم بمباران شده؟
تقریبا منزل اقوام بیشتر، ما خودمون منزل خاصی تو روستا نداریم. ولی چرا؟ اقوام زیاد و رفقا و دوستان. دیروز یه مزرعه مال رفقا بمبارون شده، 3 نفر شهید شدند، پدر و 2 فرزند. بعد وقتی که بچه های آمبولانس و اینا رفتن سراغشون دوباره زدن، 3 نفر از تیم آمبولانس اونجا هم روستا هم شهید شدن، 6 نفر تو یک جا شهید شدن.
خود شما از خانوادتون کسی شهید شده؟
بله، من 3 تا از پسران عمه هم شهید شدن و 3 تا داماد.
از داماد های عمه هاتون؟
بله، از رفقا زیاد،
از دوستانتون هم زیاد. الان شما خودتون توی مدت جنگ زده بودید؟ یعنی در واقع آواره و بدون مکان بودید؟
تقریبا 3 بار حداقل مجامون عوض کردیم.
3 بار جاتون عوض کردین؟ یعنی چی؟
یعنی یه جایی مال دوستان هماهنگ میشه، مثلا یه عده‌ای خونه هاشون تقدیم میکنن، به طور مشترک با مثلا با اقوام زندگی کردیم. بعد شرایط که طولانی میشه نمیشه مثلا یک سره یه جاموند، مجبور شدیم جامون عوض کنیم.
بعد دوباره و دوباره 3 بار این کار انجام دادید؟
بله، 3 بار انجام دادیم.
و شما کودک هم دارین؟ بچه هم دارین خودتون؟
بله، بنده 4 تا بچه دارم.
اول با خانواده و 4 تا بچه 3 بار جا رو عوض کردید؟
بله.
بسیار عالی. حالا از نظر سوال عذر میخوام، ولی چون میخوام مخاطبا در ایران به شرایط بدونن، ولی بالاخره قاعدتا الان شما توی 98 روز کار هم نکردین، درسته؟
خب بعضی کارها میشه آنلاین انجام داد، اما فعلا آره خیلی از کارها تعطیل شد. حالا نوع کارمون یه قسمتش رسانه‌ایه، اینجوری میشه با یه جورایی اینو کارا، ولی وقتی که شرایط بحرانی میشه بعضی موقع طول میکشه 3 روز تا دوباره استیبل بشیم. یعنی هر دفعه ای که شرایط امنیتی میشه، حالا جای نزدیک بمبارون میشه یا جای نزدیک تهدید میشه یا اتفاق بیفته تو خانواده اینا، معمولا تا دوباره برمیگردیم به حال خودمون ممکنه 2 روز تا 3 روز طول بکشه.
بسیار عالی. من میرم سراغ خانم فرهاد. خانم فرهاد سلام و شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خانم فرهاد شما در ایران تشریف دارید، درسته؟
بله.
کجا هستین شما؟
من قمم.
قم هستیم. بسیار خوب. ما از شما ویدیو دیدیم که در فضای ایران وایرال شد و اونم این بود که گفتین که بقول معروف بخشی از جامعه ایران رو شما دیدین که خیلی خیلی از روز اول ناراحت بودن، ولی همزمان هم گفتین که در فضای لبنان داره بقول معروف نقد هایی میاد و نگاه های داره عوض میشه. گفتین که با اینکه حالا بقول معروف جامعه حزب الله به سختی از ایران نقد میکنه، اما الان بقول معروف زمزمه های بلند شده. حالا شما به عنوان کسی که از دور فضای لبنان رو نگاه میکنی، اما به عنوان یک لبنانی آشنایی دقیقی دارید، برای ما تعریف کنید که چه اتفاقی در لبنان داره میفته اولا، و چه توقعی از ایران داشتن که برآورده نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که شما فرمودین، لبنانی ها اصلا ایران انتقاد نمی کردن و همیشه امید داشتن به ایران. البته اینج... الان هم هستن اینجوری هم. ولی خب بعد از اینکه لبنان مورد حمله خیلی شدید شده، خیلی از مردم که شاید مثلا عقیدهشون یکم ضعیف باشه گفتن الان ایران کجاست؟ چرا ما رو رها کرده؟ چرا از لبنان دفاع نمی کنه؟ و من از این حرفا زیاد شنیدم و تا یه مدت زیاد من همیشه حمایت می کردم، می رفتم تو خیابون، از مردم ایران مصاحبه می گرفتم و فیلم ها منتشر کنم تو فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و اینا، و هر کاری که از دستم برمی اومد انجام دادم تا نشون بدم که مردم ایران نه هستن و کلن ایران با لبنان هست و رهاش نمی کنه. ولی خب رسیدیم به یه مرحله که بمبارون خیلی زیاد شده و اسرائیلیا وارد شدن به لبنان و بعضی از محله ها اشغال کردن و خیلی از خانواده ها یعنی شهید شدن، تعداد مثلا روسته ها کلن کنابود شده، خیلی زیاد شده. خب من که دورم خیلی برام سخت بود، خیلی غصه خوردم که هیچ کاری از دستم بر نمیاد. گفتم یه حرفی بزنم شاید تأثیر گذار باشه و واقعا برام سوال شده که چرا تو کل این مدت هیچ کاری نکردیم. حالا شاید بعضیشون یا خودم تو دلم میگفتم که خب کار سیاست هست و حتما پشت پرده یه کارهایی داره انجام میشه که ما ازش خبر نداریم. خب ولی بالاخره مردم میپرسن، یعنی کسی که یک کم ضعیف باشه از برادرش که قوی تر هست دوست داره کمک بگیره و این یه چیز طبیعیه در بین مردم، نه که یه چیزی مثلا قابل درک نیست، نه یه چیز طبیعیه. بعد من اون فیلمو ضبط کردم و خیلی سعی کردم که تو بین حرفم فتنه نباشه، یعنی سعی کردم که تفرقه ایجاد نکنم در خیابونهای ایران. خب البته خیلی خیلی به من فحش دادن، خیلی تهدیدم کردن، چون خوش بعضیشون خوششون نیومد از این حرفا.
کی تهدیدتون کرد؟
اونایی که انقلابی نیستن.
آن در واقع مردان غیر انقلابی رو تهدیدتون کردن؟
بله. ولی واقعا برای من مهم نبوده، چون من خیلی دقت کردم تو حرفام که زده بودم و گفتم ما مطمئن بودیم که ایران ما رو رها نمی کنه. جمهوری اسلامی که تا 44 سال حزب الله پشتیبانی می کرد حتما الان تو این چند ماه ولش نمی کنه. ولی من پیامم به مسئولین بود، مسئولین که دنبال مذاکره بودن و نمیدونم حالا بعد از این حرف که من زدم یه کاری انجام شد یا اتفاقی بود، نمیدونم. حالا اگه تأثیرش مثبت بود خدا رو شکر و به هر حال یه حرکتی انجام شد. ولی ما باز سوالمون اینه چرا مثلا رفتین برای بیروت فقط حرف زدین؟ چرا شرط بیروت گذاشتین؟ جنوب چیه؟ جنوب در بین این شرط هاتون کجاست؟ خب چون طبیعتا جنوب لبنان بیشتر از همه جا داره ضربه میخوره. اینطوریه، یعنی وضعیت واقعا خیلی سخته و کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم همون حرف زدن و فعالیتمون تو فضای مجازی.
حالا یه سوالی به من سراغ آقای سماوی. آقای سماوی، ما با هم دیگه گپ خیلی مفصل 2 ساعته زدیم دفعه قبل و شما یه تصویری از لبنان به ما دادید. از اون روز تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ وضعیت امشب لبنان در چه وضعی است؟ ما یه خبری شنیدیم که که گفته بود که حزب الله رضوان رو دوباره عقب کشیده و در آستانه درگیری داخلی هستیم. خب آیا وضعیت در لبنان وضعیت خاصی الان؟ آیا این خبر واقعی است که حزب الله نیروهای رضوان رو عقب کشیده و در چه شرایطی هستیم امشب؟
خب من الان اطلاع ندارم واقعا که این واقعیت داره یا نه این خبری که شما خوندید، ولی خب مشخصه که ما در 48 ساعت یا 72 ساعت خیلی مهمی قرار داریم، به دلیل اینکه از موقعی که ما صحبت کردیم تغییرات اساسی که صورت گرفت مذاکره مستقیم لبنان و اسرائیل بود و اینکه پایان، یعنی اون نامه پایانی اون مذاکرات این بود که دولت لبنان از حزب الله خواست که عقب نشینی کنه و سلاح خودش رو تحویل بده، در مقابل از اسرائیل هیچ درخواستی نشده، یعنی نه پایان دادن به اشغالگری، نه یعنی برگشتن، نه آتش بس از طرف اسرائیلیا. برای همین بعد از اینکه این اتفاق افتاد حزب الله این مذاکرات رو خوب از اول نادیده گرفته بود، ولی چون رئیس ریاست جمهوری لبنان یه نامه‌ای به حزب الله فرستاده بود که در ظرف 24 ساعت آینده شما این کارا رو انجام بدید، 2300 یا 2500 از نیروهای خودتون رو بکشید، یعنی عقب از جنوب خارج کنید و سلاح رو تسلیم بدید و اینکه یه جاهایی رو به عنوان آزمایشی می‌خواستن امتحان کنن، برای این کار که حزب الله قبول نکرد. برای همین الان دولتی که خیلی فشار آورده رو حزب الله، خیلی سرمایه‌گذاری کرده روی خلع سلاح حزب الله، باید ببینیم که گام بعدی که برمیداره چیه، چون اگه واقعا بخوان که یک گامی در راستای خلع سلاح انجام بدن با مقاومت مواجه خواهند شد، ولی خب به نظر میرسه یه راه حل های سیاسی هم در حال شکل گیری از طرفی که فرمانده کل ارتش لبنان الان در پاکستان هست، یعنی امروز بعد از ظهر رفت پاکستان و هر چقدر دولت لبنان خواست فشار بیاره که لبنان از مذاکرات اسلام آباد بین ایران و آمریکا خارج بشه، به نظر میرسه که الان نه، بلکه نزدیکتر شد، یعنی از لحاظ رسمی هم ما شاهد این هستیم که از یعنی کارمند رسمی دولت که همون فرمانده ارتش هست الان توی پاکستان حضور داره، ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی به نظر میرسه این مذاکره، یعنی رفتن ایشون به اونجا برای دستیابی به یک آتش بس کامل در همه لبنان باشه، در این راستا هست، ولی خب به چه نتیجه این میرسه مشخص نیست. خب این از لحاظ سیاسی، یعنی به تغییراتی که از دفعه آخر با هم صحبت کردیم. حالا چون بچه‌ها همه صحبت کردن در مورد این و ما خب اومدیم اینجا یکم صحبت کنیم از وضعیت لبنان تقریبا، خب حالا من شاید بیشتر یکم آکادمیکتر یا علمیتر صحبت کنم، ولی خب واقعا این داغی که بچه‌ها دارن صحبت میکنن و هممون چشیدیم، یعنی کمتر کسی شما پیدا میکنید که آواره نباشه یا مثلا شهید نداشته باشه یا کسی یا نشناسه که شهید شده باشه. ما برای اینکه یک تصور بهتری داشته باشیم، حتی از لحاظ آماری بخوایم اینا رو مقایسه کنیم، لبنان الان 3 سال هست که توی جنگ هست، یعنی توی این 3 سال ما همیشه هیچ وقت چی میگن هیچ وقت آروم نشده، یعنی همیشه یا جنگ بوده یا بمبارون بوده، بمبارون نبوده تخلیه بوده، چون وقتی یه جایی مثل ضاحیه لازم نیست حتما بمبارون بشه، وقتی یه هشدار تخلیه بده مردم مجبورن از اونجا خارج بشن چون نمیدونن چه اتفاقی میفته. یعنی الان مدت هاست ضاحیه بمبارون نشده در واقع، ولی خب وقتی که از مردم تهدید میشن به این که مثل همین دوشنبه گذشته تهدید شدن باید خارج بشن، مجبورن مردم خارج بشن، ولی خب بعضی واقعا جایی رو دیگه ندارن برن بعد از این 3 سال. حتی از لحاظ اقتصادی فشاری که مردم لبنان در 5 سال اخیر تحمل کردن خیلی بالا بوده، بعضی دیگه واقعا راه و چاره‌ای به جز این که اونجا بمونن ندارن. خب اون آمار رو داشتم میگفتم، من واقعا رفتم این آمار رو درآوردم و دقت کردم، یعنی شما این آمار شهدای لبنان رو در این 3 سال اخیر در نظر بگیرید، یعنی کم کمش غیر نظامی و نظامی تقریبا بین 12,000 تا 14,000 نفر شما شهید دارید، این تقریبا میشه نزدیک 1% از جامعه شیعیان لبنان، یعنی تو ایران این رو بخوایم مثلا پیاده کنیم، یعنی نزدیک 700,000 نفر از جمعیت 90 میلیونی ایران. آمار زخمی ها بین 25,000 آمار رسمی غیر نظامی هاست. نظامی ها را بخوام اضافه کنیم، پیجری ها خودشون 4,000 نفرن. میرسیم به یه عددی 35,000 تا 40,000 نفر. 35,000 نفر رو در نظر بگیریم، شما دارید در مورد نزدیک به 2% جامعه، یعنی جمعیت شیعیان لبنان صحبت میکنید. اینا رو میخواید با هم جمع کنید، شهدا و مجروحا رو، که بشه نزدیک 3%، دقیقا مثلا 2.6%. این تعداد اگه این رو با ایران بخوایم مقایسه کنیم میشه نزدیک 2,300,000 نفر. یعنی شما فکر کنید تو ایران 2,300,000 نفر تحت تأثیر مستقیم بمبارون قرار گرفتن، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر اتفاقی براشون افتاده. ببینید چه فاجعه‌ای تو جامعه شکل خواهد گرفت. بعد ما داریم در مورد این مساحت به این کوچیکی توی لبنان صحبت میکنیم. حالا از اون طرف خواهر عزیزمون خانم فرهاد هم صحبت کردن در مورد قضیه انتقاد و اینا. واقعا منم مخالف هم با این که ما این سوالهایی که مطرح میشه رو واقعا به خاطر این که مثلا حالا تفرقه نشه یا اتفاقی نیفته این سوالها رو ساکت کنیم. این سوال ها بالاخره هست، ما الان توی زمانی هم هستیم هر چقدر اینا رو بخوایم سانسور کنیم این سوال ها هست و وجود داره، و راه حل این سوال ها این هست که به این سوال ها جواب داده بشه، پاسخگویی بشه، نه اینکه این سوال ها یعنی ما اینجوری مثل شترمرغ آدم سرش رو توی خاک بکنه. و برای همین واقعا از طرف مسئولین باید یه کاری انجام بشه.
بسیار خب، حالا من از آقای سامی خیرالدین نپرسیدم. حالا من چون یه سوالی که مطرح میشه اینه که به ویژه امروز دوباره میشل اون گفته که این عذر میخوام جوزف اون گفته که خطاب به ایران که این کشور شما نیست، کشور ماست، حفاظت از آن وظیفه ماست، دخالت در امور کشور ما وظیفه شما نیست. من این سخنران رو کاملا رد میکنم. با هم دیگه ببینیم یکی از صحبت‌های جوزف اون رو.
It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
حالا من چون آیه علاقه قبیسی عجله دارم، من با ایشون شروع میکنم. آیه قبیسی، جواب شما به جوزف اون چیه؟ میگه که کشور ماست، وظیفه شما نیست که اینجا دخالت کنید و اصلا به شما فضولی نیومده. و حالا خیلی ها میگن آقا وقتی که صابخونه، وقتی رئیس جمهور لبنان چنین میگه، دیگه از ایران چه کاری برمیاد؟ جواب شما چیست؟
مردم لبنان الان نمیدونن چقدر ایرانی ها میدونن که قانون اساسی توی شرایطی رئیس جمهوری میاره پای کار، انتخاب مردم به معنای واقعی نیست. ما مجلس انتخاب میکنیم، بعد توافقی رئیسی میاد. ما وقتی که میخوایم اینجوری از نگاه مردم بپرسیم که شما نظرتون درباره این چیه، میگه اصلا این رئیس جمهور من یا یه نفر چون نماینده ما نیست و جماعتی که 40 سال مقاومت کردن، نفر یک نفر مقاومت بیشتر نماینده خود میدونند از یک نفر که حاضره درباره قسمتی از کشور خود و قسمتی از مردم خود با خود دشمن مذاکره بکنه. لذا الان شما اگه این ویدیو اینجا پخش نکردید، من ندیده بودم، شنیده بودم این حرفا رو گفته، ولی خودم مجبور نمیدونم که حرفاشو بشنوم. و من الان دیدم ویدیو، فهمیدم که این حرفا رو گفته، تو پیام ها اومده. اما واقعا ما این دولت، دقیقا همین رئیس جمهور و حکومت، اینا نماینده واقعی این جامعه ما نمیدونیم و اخبارشون اینجوری ریز ما دنبال نمی کنیم، مجبوریم بعضی موقع نگاه کنیم.
آیا قبیسی، سوال دوم کنم از شما. توی ایران یه تصویری هست که آقا بالاخره لبنان خیلی اتفاقای سنگین‌تر داشته، جنگ تموز داشته، در دهه 80 جنگ داشته و میگم اتفاقات جنگ سوریه بوده، طوفان الاقصا بوده، امروز جنگ هست. بالاخره لبنان مقاومت میکنه و مردمش هم هستن و حزب الله هم از بین نمیره. خود ما در انگلیسی یه دونه مستند ساختیم که چگونه ریشه های مقاومت لبنان در جامعه لبنان، در مردم شیعه جنوب هست و ضد ضرب است. ولی سوال اینه که آیا بالاخره این جنگ اخیر مردم و شیعیان رو خسته کرده به نظر شما؟ چون یک چیز هست که ما بگیم آقا مقاومت شما خیلی خیلی عالیه و غیره، یکم اینه که ما بخوایم بار مسئولیت رو از دوش خودمون برداریم، بگیم آقا نگران لبنان نباشید، خود لبنانی ها خیلی مقاومن. به ما بگید که تصویر شما از مردم لبنان و از شیعیان جنوب چیه؟ آیا شما این روزها این استرار رو دیدین که به کمک نیاز دارن؟ آیا خستگی استهلاک رو در جنوب شما میبینید؟
اول اگه موضوع مقاومته، این تصویر دیگه باید حذف بشه. مردم لبنان شاید خودشون هم نمیدونن که 1000 سال تقریبا تو لبنان مقاومت کردن فقط. یعنی هر جنگی که تو منطقه اتفاق افتاد تو 1000 سال شیعیان لبنان همیشه مقاومت بودن بلا استثناء، هیچ وقت هیچ دوره اینجوری نبودن و الان همینطور. فقط یه اختلاف وجود داره، اولین بار شیعیان لبنان پشتیبان واقعی داشتن. تفاوت این جنگ با جنگ‌های قبلی 100 سال قبل 200 سال قبل که پشتیبان واقعی داشتن، اینم جمهوری اسلامی ایران. یعنی الان چرا الان مقاومت محکم‌تره، بیشتر از جنگ‌های قبلی دوام آورد، بیشتر استحکام تو میدان هست؟ به خاطر اینکه ایران هست. ولی شاید با توافق این همه کشورهای عربی، این همه کشورهای جهانی، این همه امکانات که دست اسرائیل هست، شاید همون قبل از 2000 شیعیان با مشکل جدیتر مواجه می شدن. اما ما می بینیم که 2006 مقاومت رشد کرد، تو جنگهای بعدی مقاومت رشد کرد، مقاومتش فقط به عقبگرد بر نگشته. با این همه تلفاتی که داده، با همه فرماندهانی که داره، اینو کجا میتونیم ببینیم؟ میتونیم بین مردم. الان مردم ما تقریبا 1/5 از مردم تو کمپ زندگی میکنن، یعنی خونه گیرشون نیومد، تو مدرسه یا اماکن اینجوری مختلف آواره هستند. تقریبا الان میشه از 3 ماه گذشت، بیش از 3 ماه، شما فهمیدید 98 روز، یعنی 3 ماه و 1 هفته مردم تو شرایط بسیار سخت. من خودم میچرخم، ارتباط با مردم زیاد دارم، از سیدا تا شمال لبنان میبینم مردم رو. مردم میگن، اعلام میکنن، میگن ما تو شرایط بسیار سخت هستیم، اما نسبت به مقاومت شما نمیتونی ببینی که موضع منفی جایی گفته بشه. و الان که ما داریم حرف زنیم، همونطور که آقای سماوی فرمودن، تعداد شهدا چقدر بالا، روزی نداریم که شهید ندیم، امکان نداره. یعنی تو این 3 ماه هر روز شهید میدیم، بیش از 40 تا شهر تا و روستا به طور کامل صاف شد. یعنی یک ستون، حتی قبرستونهاش و مساجدش کاملا بالودر جمع شده. بیش از 100 تا شهر و روستا به طور کامل آواره شدن و تعداد به اندازه اینا نیم آواره تا شهر سیدا، یعنی تقریبا کل جنوب لبنان. دیروز و پریروز اماکن نزدیک به شهر سیدا هم محل تهدید و بمبارون شده. این شرایطی که الان من دارم عرض می کنم، راحت تو فضای مجازی باید شما می دیدید اعتراض مردم رو، اما خانواده دبس مثلا که دیروز 3 تا از فرزندانش، یعنی یه نفرشون تو جنگ قبلی یعنی پارسال و 2 تا برادر تو این جنگ، 3 تاشون رزمنده شهید شدن، شما میتونید ببینید مادر شهید چجوری عکسای پسرهاش 3 تا پسرش به آغوش میگیره عکساشون و با صدای بلند جلوی دوربین و جلوی بچه‌ها و جلوی موبایل‌هایی که هست تو خونه، بالاخره نه اینکه دوربین رسانه‌ها، اعلام میکنه که اینا هم خدا داره میبینه، هم ما تصمیم گرفتیم که تو این جنگ باشیم، هم راضی هستیم با همین شرایط سخت، همین رضایت رو داریم. پس رزمنده ها که الان هزاران نفر تو شبه هستن، اینا خوب فامیل دارن، اینا خانواده دارن، اینا پدر مادر و زن و بچه دارن. شما نمیبینی که رزمنده ها از جبهه برگشته و دیگه میگه نمیخوام برم. درسته که شرایط سخته، اما این جماعت از هزار سال هیچ وقت جبهه رو ترک نکرده. الان تو شرایطی که منطقه مقاومت یک دست نسبت به وضعیت کنونی موضع داره، بلکه تو چند مرحله ورود نظامی مستقیم هم داشته، ایران چندین بار، یمن، عراق، نه اتفاقا الان شرایط نسبت به تازه تاریخی بهترین شرایط کنونی که تا به حال ما داشتیم.
بسیار خب، حالا اگر فهم میکنین که اگر حالا اسرائیل موفق شه و حداقل تا جنوب رودخانه لیتانی رو اشغال نظامی کنه و حالا صحبت از این هست که اون رو نابود کنه، مثل غزه کنه، اگر این قضایا ادامه پیدا کنه، فهم میکنین که مثلا یک سال بعد وضعیت لبنان چه خواهد بود؟
تفاوتی که با غزه محاصره شده که زیاد هست اینجا، یعنی نمیشه مقایسه کرد، اما ما این نه با این شرایط اینجوری پیوسته در حال بمبارون اینا، ولی اشغال رو ما تجربه کردیم قبلا 18 سال از 1982 تا 2000. بعدش اسرائیل تلاش کرد که عملیات بکنه، موفق نشد تو 2006، 33 روز. الان اومده سناریو غزه دوباره تو لبنان تکرار کنن. نوع مقاومت ما چریکیه، حجم عملیات روزانه 10 بار 20 بار 30 بار، بعض موقع بیش از این هم میه. اما عملیاتی که ما میگیم چه عملیاتی؟ هر عملیات پرتاب یه موشک کورنت علیه یک تانک، یک پهپاد علیه یک ماشین. مثلا تو همون جاده بین ارنون شقیف و منطقه زاوتر که روزانه تو اخبار گفته میشد، بالای 150 تا تانک و دستگاه دشمن محل تهاجم بچه های ما قرار گرفته و حالا تلفات متفاوته. اما تو این مدت اینجوری ضربتی دونه‌ای کل جبهه محل حمله بچه ها هست، اما به این شکل چریکیه، یعنی امکان زندگی چند ساله اینجوری از لحاظ نظامی امکانش هست. ما از الان پهپادهای 30 کیلومتری، 40 کیلومتری، 50 کیلومتری استفاده میشه از این فایبری ها ابابیل که، و اینو میشه از هر جای اینو پرتاب کرد. حجمش اینقدر کوچیکه، نیاز به مثل پهپادهای بزرگ نداره که جا برای پرتاب کردن. این از این ترفندهایی که مقاومت همیشه تو قبل از سال 2000 و زمان اشغال استفاده میکرد، بمب‌های هوشمند خاص، مثلا موشک‌های ریز لیزری، اینجوری همیشه از اینا بوده که اینا دشمن تا حالا هیچ وقت چاره‌ای براش نداشته. و ما نمیدونیم چقدر برای مراحل سخت‌تر تو آینده دشمن مقاومت برای دشمن امکانات متفاوت دیگه هم آماده کرده. لذا مدل مقاومت چریکی، مقاومتی که از اول خودش آماده میکنه برای جنگ طولانی. ما هیچ وقت عملیات سراسری انجام نمیدیم، مثل عملیاتی که مثلا تو ایران معروف بوده که مثلا 2000 نفر 3000 نفر یه جا حمله بکنن، و تا 5 نفر نداریم، یعنی 1 نفر 2 نفر به تنهای اینا عملیات انجام میدن. و همینا که اسرائیل الان محل روی فشار آورده بش که این همه مذاکره که خود اسرائیل هم تو شرکت میکنه، اگه میتونم از موضع قدرت اصلا چرا شرکت بکنه؟ اصلا چرا الان این همه مذاکره وجود داره؟ ما که تقاضای مذاکره نکردیم. و مردم با این همه سختی که دارن تحمل میکنن، بچه هاشون تو جبهن، بلکه اخبار روزانه جبهه دنبال میکنن، و این فیلم ها که تو بعضی موقع تو ایران پخش میشه، اینا مثل جشن برای بچه های ما. هر روز نگاه میکنن ایوان به مقاومت این کارو کردن، این کارو کردن، این کارو، و همه میدونن که اگر ایران نبود و اگر این پشتیبانی واقعی نبود، اصلا همین اتفاقات که الان اتفاق میفته بعید بود که اینقدر لااقل دوام بیاره. با این همه محاصره که شد، پرواز ممنوع، زمینی سوریه نیست، محاصره است، اما تلاش دو طرف برای ادامه این مقاومت بیوقفه. ما یک روز بدون عملیات نداشتیم، یک روز بدون عملیات نداشت.
بسیار خوب. ولی حالا خیلی میگن که چریک برای زمین نمی جنگه و چریک اجازه میده زمین هم از دست بره ولی ضربه رو میزنه. آیا پس شما گمان میکنید که در واقع الان نیروی مقاومت به اون لحظه رسیده که دیگه از حفظ زمین قطع امید کرده و منتظره که اسرائیل وارد چه اشغال کنه و فقط به عنوان چریکی؟
قطع امید نکرده. اصل همون شما فرمودید که چریکی بدون اینکه دشمن وارد بشه نمیتونه وارد عمل بشه. ما که نمیتونیم وارد زمین دشمن بشیم. مدلی که الان اسرائیل خودشو پهن کرد تو روستاهای ما، تو شهرهای ما، عملا تو زمین ما دارن حرکت میکنن. اونجایی که وجب به وجب میشناسیم، اونجایی که وجب ما بلدیم بریم حرکت کنیم و میدونیم کجا گیر میکنه و کجا میتونه حرکت کنه، کجا نمیتونه حرکت کنه، کجا به بنبست میخوره، کجا دره، کجا کوهه، اونجا که وجب به وجب ما براش خون دادیم. اینی که منطقه جنوب لبنان حدود 100 گلزار شهدا داره که این 100 تا گلزار بالای 3000 شهید داره از جنگ قبلی. یعنی این مردم میدونن از چی دارن دفاع میکنن و بچه هاشون کجا دارن میفرستن. و جنگی که این شکلی ما نه برای اولین بار نیست، ما قبلا سالها تجربه کردیم. دشمن قوی تر شده، ما هم قوی تر شدیم. تعداد رزمنده های ما کم بوده، الان ما زیاد شده و قبلا یه تعدادی از جامعه ما اهل مقاومت بودن. ما الان نمیتونیم بگیم مقاومت جدا، جامعه جدا. کل جامعه ما سر تا سر بدون استثنا کاملا درگیره. نه تا نمیتونیم بگیم حزب الله مقاومت، کل جامعه شیعی، کل جامعه شیعی درگیره تو همه انواع شرایط جنگ، چه رسیدگی به مردم و آواره ها، چه رسیدگی به خانواده شهدا و بچه هاشون که میفرستن جبهه، چه اونایی که کارشون امداد رسانی از همه انواع مردم. خیلی از شهدا که هر روز اسامیشون میشنویم، اصلا اینا جزو ساختار خود حزب الله نیست و امداد رسانی، از همه گروه های موجود در میدان همه دارن کمک میکنن.
حالا ممکنه که ادعی بگن که فرق این دفعه با دفعات قبل اینه که این دفعه حزب الله از همه طرف داره میخوره و در داخل هم رئیس جمهور، گروه های نزدیک به سعودی، گروه های نزدیک به فرانسه، آمریکایی ها و ستون پنجم دشمن در داخل حکومت لبنان میخواد حزب الله رو خل سلاح کنه. آیا این دفعه فرق نداره با شرایط قبلی، با حملات قبلی؟
الان روشون بیشتر شده. قبلا تلفات هم دادیم، الان تلفات هنوز ندادیم. میدونیم که دشمن سالها دنبال اینه، اعلام کرده که رزمنده آموزش دادم تو اردن و خارج از کشور. اینا چیزای پنهان نیست، ولی مال امروز نیست. سالها دشمن قبلا که ارتش لشکر داشت، لشکر مزدورهای زمان اشغال لبنان، تعداد زیادی از اینا ارتش لبنان بوده که یک افسری منشق شد و جدا شد و رفت یک لشکر به اسم ارتش جنوب لبنان درست کرد و علیه حزب الله 20 سال جنگیده و کل تلفات دادیم از دست همین لشکر که بعدن آخرش منحل شد و نابود شد و کل تشکیلات فرماندهیش ترور شدن به دست مقاومت. اینجوری نیست که ما 40 سال تو بهشت زندگی میکردیم، یهویی الان یه تعدادی اومدن در رسانه دستشون آمریکا میان میرن میتونن یعنی علیه مقاومت حرف بزنن، یعنی مقاومت الان تو محاصره شده. شرایط سخت تره، میفهمیم که شرایط سخت تره، اما حجم حضور مردم الان بیش از هر زمانی بیشتر. و اینجا باید بگیم که ما شاید تو جنگ‌های قبلی هم پرچم حزب الله تو خیلی از جاها دیدیم تو جهان که برافراشته میشه و دست مردم هم میاد، تو حتی زمان جنگ 33 روز خیلی این اتفاق افتاد. اما الان اونایی که این پرچم دوباره دستشونه، یعنی اینا تو میدان جنگن. یعنی وقتی که ایرانی‌ها پرچم حزب الله دستشونه و تعداد پرچم که ما بینیم بیشتر از الان تو لبنانه، یعنی نسبتا این نشون میده که اینا آمادگی برای مقابله با تهدید هستن. این کارو کردن و باید این تکرار بشه که شرایطش خوب. حالا ما خودم یعنی اهل تحلیل تو این جزئیات نیستم، اما میفهمم که صحنه هایی که تو الان این روزها از ایران میبینیم ما هیچ وقت ندیده بودیم قبلا. قبلا ممکنه یه عده ای از اونایی که میشه گفت مثلا بسیجی یا حزب اللهی به اصطلاح تو ایران، اینا همیشه دنبال این بودن تو همه جنگ ها، اما اینکه الان ما دست همه اطراف و اطیاف مردم ببینیم که اینا طرفدار لبنان هستن، تو زمانی که میگفتن نه غزه نه لبنان و نمیشد جلوی این شعار گرفت، الان کاملا برعکسه و شاید معادلات سیاسی مدیریت سخت‌تره که اینو ما امیدواریم که هیچ وقت ما توش گیر نکنیم و بمونیم تو میدان جنگ، چون اونجا حرف واقعی زده میشه. اما میبینیم که چه لبنان چه ایران بهترین رابطه ای الان دارن تو این زمان تو این و نشون دادن اینو. ولی ما شاید شرایطمون سخت اینجا، مقصریم تو ارتباط با ایران. یعنی خودم از خودم هم میگم من باید با ایران بیشتر حرف میزدم. خیلی درگیر شرایط جنگ شدیم، نه داخل به معنای سیاسی از اینقدر درگیرش نیستیم، نه همون خانواده شهدا، همین شرایط جبهه، همون پشتیبانی که مردم میخوان. ولی ما باید با ایران حرف میزنیم، باید هر روز به ایران از ایران تشکر میکردیم، هر روز باید به ایران میگفتیم ایوان که اینقدر محکم یک دست کنار هم وایستادید. چقدر این صحنه باشور، اصلا فقط آدم اینو میبینه اشکش جاری میشه. کجای دنیا مردم اینقدر کنار دولتشون، رهبریشون، آرمانهاشون اینجوری وای میستن؟ حتی اونی که از لس آنجلس اومده کنار مردم ایرانش هم وایستاده. حتی اون دیدیم که یه بین مردم لبنان، بین مردم ایران انگار برای اولین بار به این عظمت یه صلح و یک رابطه جدیدی شکل گرفته تو این شرایط سخت بعد از شهادت رهبری و شهادت تعداد زیادی از فرماندهان.
پس شما دوباره توقعی از ایران ندارید؟ الان ناراحت نیستید که ایران چرا بیشتر کمک نکرده؟
یعنی اگر واقعا من اینجوری میتونم بگم، میگم واقعا اگر ایران توان داره و شرایطش الان مساعده که وارد جنگ بشه و نمیکنه، این یه تفسیری دیگه داره منفی که اصلا ما نمیتونیم بگیم. اما ما میدونیم که ایران وقتی که برای غزه چند بار، برای لبنان چند بیم بار این کار رو کرده، این اون انفعالی نبود که یهویی مثلا فرض کن تیم مملکت به این عظمت یهویی گفته ما الان حمله بکنیم، چند تا موشک بزنیم، بعد بس مثلا کافیه اینقدر. نمیگیم که دوستان اصلا اشتباه نمی کنن، شاید تو بعضی محاسبات یه جاهایی باید یه جور دیگه تصمیم می گرفتن، اما تو این روزها بیشترین حمایت الان حکومت و دولت از مردم داره، حتما از این فرصت استفاده بکنه و بیشترین حمایت از مردم منطقه، مستضعفین منطقه داره حکومت کنونی ایران. اسامی رهبران ایران توی این مدت روی زبانها جاری شد تو کل منطقه ولبنان، اصلا کسی اینا رو نمیشناخت به خاطر مبارزش با آمریکا و مبارزش با اسرائیل. این ایران باید حفظ بکنه، اینجا ایران باید بمونه، نباید یک میلیمتر بگه عقبتر. حالا چه امروز چه فردا، امیدواریم این محاسباتش دقیق باشه و به موقع وارد عمل بشن. من که جای تصمیم گیری نیستم که بگم کی وارد بشن، اما مردم ایران هم بدونن که اتفاقی که برای لبنان افتاده از لحاظ تخریب یا تعداد شهدا یا حجم ما بی سابقه، ما تا حالا نداشتیم. این جنوب لبنان الان که بهشت بود، حدود 25 سال مردم داشتن به بهشت تبدیلش میکردن، اسرائیل الان اینو روزانه فقط داره تهدید میکنه، روزانه فقط داره تخریب میکنه و تخریب نه به معنای بمباران شبیه که تو تهران اتفاق افتاد، نه، یه جاها کامل از بین میره، دیگه نمیشه برگشت حتی به وضعیت قبلی. قبرستونها رو با لودر D9 جمع میکنه. اینا نیست، جنگ نیست، این تلاش برای نابودی جنوب لبنانه، نابودی به تعداد کشته ها نیست، به اینکه نذارن کسی خونش رو پیدا بکنه. شهرهای الان مثل شهر معزبدین، مثل سریفا، مثل بنت جوبیل، مثل بلیدا، مثل حولا، اینا اصلا وجود ندارن. الان حدود 30 روستا داریم که الان به طور کامل وجود نداره، به معنای واقعی کلمه از نقشه هوایی وجود داره، تصویر هوایی وجود داره، اینا نیست. اینو مردم ایران باید بدونن که این مبارزه که یه روزی حضرت امام شروع کرد و از اول گفت که شیطان اکبر، اینه شیطان اصغر، اینه مزدور، اینه باید همه علیه اینا جنگید، اینو ما داریم ادامه میدیم. ما یه چیزی در حاشیه منطقه شروع نکردیم، این یک جنگ منطقه‌ای تمام ایاره که هر جا کسی که فهم درستی داره از شرایط منطقه و دشمنی اینها با منطقه و مردم آن و منافعی که دنبالش هستن میدونه که باید با اینا جنگید. و ما تا آخرین نفر که تو کشور ما هست بین شیعیان و مردم آزاده لبنان که از مقاومت دارن حمایت میکنه، شرکت میکنن، تا آخرین نفر ما وایستاده ایم. کمک بیاد نیاد ما وایستاده ایم. امکان نداره یک نفر پیدا بکنیم که حاضره یه روزی از این زمین، از این ارمان، از این خون عقب بشینه و بگه آقا ما دیگه بسته، ما عذرخواهی میکنیم از امام زمان و حضرت زهرا، عذرخواهی میکنیم، ما این هرچی داشتیم دادیم و سلام خداحافظ. این امکان نداره.
خیلی خیلی ممنون از شما. حالا من دیگه چون میدونم شما عجلم دارین که بعد برید، ولی
من جای مهمانم، من جای مهمانم و نمیتونم جام عوض کنم.
نه من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. خیلی
خیلی لذت میبرم از اینکه مصاحبه با شما،
از اینکه این تصاویر رو به ایرانی ها دادیم و برای خود من حالا به قول معروف یه لحظه واقعا شرمه، چون به قول معروف در ایران از تو لبنان حتما هستن کسایی که تحت تأثیر و القاعات رسانه‌های دشمن میگن که ایران مقصره، ایران لبنان رو که عروس خاورمیانه بود نابود کرد و غیره، ولی در ایران هم همون رسانه‌ها به ایرانی‌ها گفتن که پولتون داره تو لبنان خرج میشه و اینجوری دسیسه به وجود میارن دیگه، به شما یه چیز میگن به اون چیز دیگه میگن که اینها رو دلهاشون از هم دور کنن. ولی اینکه شما به جای اینکه از ایران به قول معروف توقع داشته باشید اینقدر و این نگاه رو به ایران دارید، به جوری حداقل من ایرانی رو خجالت زده میکنه و شرمنده میکنه که اینقدر نگاه شما نگاه صمیمانه و مخلصانه به ایرانه. و حالا خیلی امیدوارم که حالا حداقل کسایی که برنامه رو میبینن متوجه شن که وقتی میگیم ایران و لبنان در واقع یک روح در دو بدن هستن یعنی چی و این در سخنان شما منعکس بود. من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم، ولی برنامه رو حالا با دوستان دیگه ادامه میدم. اگه حالا حرف پایانی دارید به مردم ایران بفرمایید.
نه ممنون، متشکر. ما سلام و ما میرسونیم به هر نفری که تو این میدان از ایران حمایت میکنه، از مقاومت حمایت میکنه و به اینا میگیم که ما اصلا حتی یک لحظه دوست نداریم دوباره یک تیر بخوره به ایران. فرق نمیکنه، هر وقت ما دوست داریم جنگ ما تموم بشه دوست داریم تو ایران هم تموم بشه، نه اینکه اینجا صلح بشه جای دیگه جنگ بشه. اصلا ما دوست نداریم هیچ ضرری وارد به ایران بشه. ایران برای ما مقدسه، ایران قدرت شیعیانه تو این زمان، ایران حضرت امامه و ایران امام رضا. دعا میکنیم که خدا حفظش کنه و انشالله اگر ما میتونستیم ما از ایران هم دفاع میکردیم، یه روزی هم شهید داشتیم تو گلزار شهدا قم هم داریم، میتونم مردم برن هم قصهشون هم بشنون اونجا.
خیلی خیلی ممنون از شما و امیدوارم که خودتون، خانوادتون و دوستانتون سالم و سلامت باشین و لبنان هر چه زودتر آزاد شه. من حالا برنامه رو ادامه میدم با آقای مرتضی سماوی از شمال لبنان، خانم فاطمه فرهاد و آقای سامی خیرالدین از زاهیه. حالا تصویری که با آقای باقوبیسی
من بیروت هستم، البته
باز میخوام شما الان بیروت هستیم، بسیار خوب، من بعد اصلاحش کنم. ولی حالا تصویری که آقای قبیسی دادن خیلی تصویر شورمندانه و سلحشورانه و حماسی بود از مقاومت و اینکه مقاومت حال در هر صورت تا نفر آخرش هم مقاومت میکنه. خب اما الان سوالاتی داره مطرح میشه. برای مثال دارن صحبت از این میکنن که شهرک نشین ها به جنوب لبنان بیان، آیا چنین سناریوهایی ممکن هست؟ یا مثلا صحبت از این میکنن که به قول معروف در داخل لبنان جنگ داخلی را بندازن، اقوام دیگه سنی ها مسیحی ها مثل دهه 80 که فالانج ها و غیره اومدن و به قول معروف اگه اون تصویری که آقای قبیسی بدن خطرش اینه که من ایرانی، من یمنی، من عراقی خیالم راحت میشه که مقاومت در لبنان چنان قویه که به کمک من نیاز نداره. ولی بذاریم از آقای سامی خیرالدین بپرسم، آیا به نظر شما هم الان این واقع خیال شما راحته که همه چیز خوبه و مقاومت میتونه از پس این معرکه بیرون بیاد، یا اینکه نه احساس میکنین که نیاز به کمک بقیه هم هست؟
خب ما خیالمون راحته به خاطر اینکه ما به خدا ایمان داشتیم. حالا خدا هست، خدا هست و هر کاری از دستیمون میتونیم برمیاریم برمیاریم، چیز دیگه نداریم. الان چیزی که خیلی مهمه میخوام درباره صحبت کنم، البته خانم فرهاد و آقای قبیسی حرف عالی زدن درباره ایران، درباره چیزی خاصی که پشتبانی، به عنوان پشتبانی ما طلبنان طرفدار مقاومت، چه شیعه باشن چه نه شیعه باشن، چه مذهبی باشن چه نامذهبی باشن، حتی نه معتقده به ولایت فقیه و این چیزها، به ایران، به جمهوری اسلامی خیلی احترام قائل میکنن و از اونا به ایران هم اعتماد دارن، به اعتماد دارن. خب جمهوری اسلامی با لبنان با مقاومت ایستاده بود و هنوز میسته میوایسته، یعنی تقریبا از 40 بیشتر از 40 سال. موضوع این احساس متعلق به مسیر جبهه و این چیزا و موضوع ایران و چرا ایران الان کمک نمیکنه با موشک ها و این چیزا، موضوع خیلی سختی، خیلی پیچیده است. ما درک میکنیم که این نبرد خیلی بزرگه. ما الان داریم با وحشی ترین نسخه اپستین جهان جنگ میکنیم. پس این نبرد بزرگ مدیریت داره، مدیریت باید مدیریت داشته باشه، مدیریتی که مبنی روی احساسات و انفعال نیست، مدیریتی که نیاز به صبر، نیاز به فکر، نمیدونم، فکر استراتژی.
آیه
احتمالاً برخشون رفتون ساعت 12 شد.
بله ساعت 12 شد، وای خیلی در زاهیه برقشون رفتش. حالا من وای میستم قایب خیلی روزیم بیاد ادامه میدیم. خانم فرهاد همین سوال از شما میپرسم و اگر میخواد جواب بدید.
اگه میشه تکرارش کنیم ممنون میشم.
بسیار آیه خیلی روزیم فقط بپرسم آیه خیلی روزیم هستش، اینکه فقط تصویرش قطع شده، صداشون قطع شده؟ نه قطع شده کلا. سوال من این بود که اون آره سوال من این بود که اون تصویری که آقای قبیسی داد این بود که خب مقاومت میتونه مقاومت کنه دیگه، درسته، و نیاز به، حالا به قول معروف، نه اینکه نیاز به کمک نداشته باشه، اما خیلی تصویر حماسی بودش، در حالی که ما میدونیم که، حالا من برای مثال برای مخاطبانی که نمیدونن من بخونم که از اول جوان تا کنون بیش از 30,000 خانواده از استان جنوب و 4,000 خانواده از استان نبتیه آواره شدند. برآوردهای اولیه نشون میده دست کم 50,000 خانواده هم در همین زمان از حومه جنوبی بیروت آواره شدند. تخمین زده میشه 1.3 میلیون نفر، یعنی 1,300,000 نفر در سراسر لبنان آواره هستند که 1/4 جمعیت کشور تشکیل میده. اصلا باور نکردنیه. یعنی گفتم با ایران مقایسه کنیم، بعد بگیم 20 و خورده میلیون نفر، 22 میلیون نفر، 80%، یعنی 1 میلیون نفر از این افراد خارج از پناهگاهی رسمی به سر میبرند، در چادرها، خیابانها، ساختمانهای نیمه کاره یا در فضای باز. و گفته میشه 134,000 نفر هم در 643 پناهگاه جمعی در سراسر لبنان اسکان یافتن. این تصاویر تصاویر خیلی سنگینی. حالا میگم ما دو تا مسئله و دو تا موضوع مختلف رو نباید خلط کنیم. مقاومت هست تا آخرین نفر، هم شیعیان لبنان مقاومت میکنن، همونطور هم که کردن در غزه هست. اما غزه یک وضعیت انسانی بود که منی که در لندن هستم، اون که در نیویورک نشسته، باید میدونست که به خودش بیاد، چون یک به قول معروف چی میگن، امتحان برای همه بود، درسته، یک امتحان برای هر فرد جهانه. الان لبنان هم یک امتحان برای همه افراد جهان، به ویژه مردم ایرانه، به ویژه مردم عراق، مردم منطقه و غیره است. برای همینه که من امشب میخواستم بیشتر در مورد اون وجه بشنویم که آقا چه وضع اضطراریه. حالا من از شما میپرسم خانم فرهاد، شما تماس هایی که با لبنان دارید چی میشنوید از سختی های زندگی مردم؟
حالا من درباره خانواده خودم بگم. من 7 تا خاله دارم. الان 5 تا ازشون تو یک خونه دارن زندگی میکنن و هر خاله 5 تا بچه داره. یعنی فکر کن، شما تصور کنین چقدر شلوغه تو یک خونه. البته اونا یکم راحتن، چه برسه به اونایی که تو چادر هستن، ببخشیدا، نه دستشویی دارن، نمیتونن حموم برن، بعد رفتن تو وسط بیروت، اونجایی که مردم ما رو قبول نمی کنن و از وجود این چادرها مثلا اذیت شدن. و متاسفانه از بسی که دولت داره سعی می کنه که فتنه ایجاد بشه، این مردم دارن مثلا اعتراض می کنن که ما دیگه دوست نداریم اینا رو ببینیم بین ما. یعنی حتی اونا که جایی ندارن برای موندن و رفتن تو چادر و دارن تحمل میکنن این سختی ها رو، الان مجبور میشن که جاشون رو عوض کنن. خیلی ها تو مدرسه رفتن و اینجوری نیست که مثلا هر خانواده تو مثلا تو یک کلاس باشه، نه، مجبور میشن که 4 زن یا مثلا 5 یا بیشتر با بچه هاشون تو یک کلاس باشن و چند تا مرد با هم باشن. حتی وضعیت تو مدرسه ها خیلی سخته. خب دستشویی هم باید مثلا مشترک باشه. خب از نظر بهداشتی اینا هم خیلی سخته، خیلی مثلا شاید اذیت بشن. مثلا تو شمال لبنان من از دوستم پرسیدم، شوهرش تو این کارها هست، پیگیر مردم که آواره شدن هست، گفتش که مثلا از 3 پیش تا به الان، خب مردم که طوله به مرز زندگی می کردن کلن از 3 پیش آواره شدن و بعضشون که وضعیت مالی خوبی دارن، اونا که تعدادشون خیلی کمه، وضعیت مالیشون خوبه، خب یه جای خوب پیدا کردن و دارن مثلا تا یه حدودی خوب زندگی می کنن. ولی بعضیشون الان نه شغل دارن نه در اومدی دارن و پولی که جمع کردن تموم شده. بعضیشون کارشون مثلا داره مثلا راه میندازه ولی در اومدش خیلی کمه و به سختی دارن مثلا خرج زندگیشون یعنی خرج میکنن برای غذا و این چیزها. کلن الان وضعیت مردمی که آواره هستن خیلی سخته و گروه هایی که داشتن کمک میکردن در اوایل جنگ خیلی پول میدادن، الان نه، خیلی کمتر شده و گفتن تا آخر این ماه میلادی، ماه حزیران، احتماله که کلن دیگه کمک نکنن. خب الان مثلا این مردم چیکار کنن؟ و شما حتما شنیدین که مردم که آواره شدن و میخواستن خونه اجاره کنن، مثلا صاحب اون خونه که اگه طرفدار حزب الله نباشه از این فرصت سو استفاده کردن. حالا شاید درست نیست ما بگیم، ولی خب این واقعیت دیگه، همون که تو ایران وطن فروش ها زیادن، تو لبنان هم وطن فروش ها خیلی زیادن. الان مثلا چیکار کردن؟ رفتن به این مردم آواره گفتن که شما باید از 1 یعنی ببخشید برای 1 پیش اجاره بدیم. نمیدونم اگه درست گفتم
یا نه.
آره ببخشید، 1 آینده پرداخت کنین و هزینه‌ش هم خیلی بالاست. یعنی این مردم که مثلا هیچ پولی ندارن، اصلا یهویی از خونه‌شون رفتن بیرون، چجوری میتونن پرداخت کنن؟ چجوری میتونن این پولو جور کنن؟ حتی برای مثلا ماهیانه حدود مثلا 1200 دلار مثلا باید بدن. خب این هزینه خیلی بالاست. مردم که الان براشون مهمه غذا و این چیزا یا مثلا وسایل گرمایی و اینا، مثلا وقتی زمستون بود، خب کل این شرایط واقعا فشار میاره به مردم. ولی خب همین حرفا، البته با این سختی ها، الان برمیگردیم به حرفایی که آقای قبیسی زد، آره مردم ایستاده هستن و کوتاهی نمی کنن و الحمدلله واقعا داریم حرفاشونو میشنویم، خیلی حرف مثبت میزنن و میگن که درست ما الان تو چادر هستیم ولی مقاومت رو رها نمی کنیم.
بسیار خب. آی سماوی شما
اگه اجازه بدید من یکم مفصل در مورد صحبت های همه دوستانم یکم صحبت کنم و اشاره کنم. خب همونطور که گفتید من خوشحال شدم از صحبتی کرد، واقعا الان صحبت هایی که کرد یک زاویه دید از همه این مسئله بود. ما اینجا وقتی داریم صحبت میکنیم اومدیم یک تصور کاملی رو منتقل کنیم. درسته اون صحبت ها یک صحبت های راهبردی در یک مقطع زمانی بلند مدت مثل این میمونه که بگیم آقا آره ما ته این جنگ رو میدونیم قرار پیروز بشیم، خب ولی چه هزینه‌ای قرار بدیم، چه جوری قرار پیروز بشیم یا اینا، خب اینها هم مهمه در این حین. الان وضعیت مردم که خانم فرهاد داشت صحبت میکرد دقیقا همینه، وضعیت مردم واقعا اسفناکه. یعنی سه سال جنگ، همون روستاهایی که لب مرز هست دارن میگن من خودم تو زاهی مستاجرم، خب صاحب خونه من جزء یکی از اهالی همین یکی از این روستاهای لب مرزه، یعنی روستاشون اصلا تقریبا مثل یه دره اسرائیلی، فقط کافیه قل بخورن برن اون پایین، اینقدر لب مرزه. بعد خب این بند خدا با زنش داره زندگی میکنه تو روستاشون، خونش تو بیروت اجاره داده به من، از پول اجاره من مثلا امرار معاش میکنه، زندگی میکنه تو روستاش. الان جنگ شد، اونجا شروع شد، خب آواره شد، اومد تو بیروت، الان 3 سال وضعیتش اینجوریه. خب از یه جایی به یه جایی دیگه با وسایل مختلف، بعد در این حین جنگ اولی که صورت گرفت خب یکم خونه آسیب دید، توی آتش بس بین دوتا جنگ خونه من به شدت آسیب دید، یعنی زمان آتش بس دقیقا ساختمون بغل آپارتمان من بمبارون شد و خونه خب میدونید دیگه، یعنی شیشه و در و پنجره و وسایل و اینا همش از موج انفجار میترکه، خب آسیب دید. خب یعنی نه من میتونم این رو تعمیر کنم، نه اون میتونم تعمیر کنه، و حتی خب حزب الله برای جنگ اول به مردم کمک کرد برای اینکه بتونن تعمیر کنن، تقریبا 80% مردم یا 70% مردم، بعضیشون هنوز از جنگ اول پولی دریافت نکردن. خب بعد الان دوباره جنگ شد، یعنی یه جوری هست که ما به هم وابسته ایم، من و صاحب خونه. یعنی صاحب خونه الان تو الان که نه، قبلا تو جنگ شروع شد توی مدرسه نشسته، خودش خونه داره ولی من مستاجرم، منم تو خونه نیستم، دوتامون از خونه نمیتونیم استفاده کنیم، منم نمیتونم بهش اجاره خونه بدم. یعنی یه وضعیت خیلی عجیبی. حالا این وضعیت خود منه، تا الانم که مثلا خونه رو من تخلیه کردم دادم به صابخونه، خونه خالیه ولی خودش هم باز نمیتونه استفاده کنه. این 3 ساله الان این توی این وضعیت داره زندگی میکنه. حالا خود منم مثلا شاید 3-4 بار مثلا آواره شدم از این طرف به اون طرف، خونه اقوام تو بیروت، حالا چون من خانومم خانوادش توی بیروت از قبل زندگی میکردن، حالا یه خونه داریم مثلا میتونیم بریم اونجا. ولی واقعا وضعیت از این لحاظ برای همه اسفناکه، شاید بعضی کمتر بعضی بیشتر. اونایی که تو مدرسه هستن و جاهای رسمی، شاید اون کمک های رسمی که از دولت یا دولت های دیگه یا نمیدونم اتحادیه اروپا یا جاهای دیگه مثلا هر چند اندک ممکنه این کمک هایی بهشون برسه، اونایی ولی اکثرا بیشتر توی مدارس و جاهای رسمی نیستن، هیچ کمکی بهشون نمیرسه. بعد شما اینم در نظر بگیرید، من جنگ قبلی یکم خب توی این کارا با مردم اینا در ارتباط بودم، از ایران تعدادی زیادی اومدن برای کمک، از کشورهای خلیج فارس خب اونایی که دوست داشتن به لبنان کمک کنن کمک میکردن، از عراق کمک میکردن، وسیله میوردن، پول میوردن، اینا به لبنان کمک میکردن. خارج نشین ها خب تعداد زیادی از لبنانی ها خارج از لبنان زندگی میکنن، اگه جمعیت خود داخل لبنان مثلا 4-5 میلیون، خارج از لبنان 20-25 میلیون لبنانی هست، حالا از آمار وسیع بخوایم استفاده کنیم. خب اینها کمک میکردن، اینها مثلا 1 سال اول کمک کردن، 2 سال، 3 سال، الان سال سوم شدیم، ایران که خودش آسیب دیده و توی جنگ هست امکان کمک نداره، عراق خودش درگیر هست و اصلا اجازه نمیدن پولی از خارج وارد لبنان بشه و کسی اصلا از لبنان وارد اینجا بشه. اطلاع دارم من از کشورهای حوزه خلیج فارس، اونا که پول جمع میکردن برای اینکه بفرستن لبنان و الان دارن میگیرن، الان اونا که دارن فیلم میگیرن یا طرفداری میکنن از ایرانو میگیرن، چه برسه به اونی که داره پول جمع میکنه برای اینکه به لبنان بفرسته. یعنی من دارم میگم همه این منابعی که قبلا وجود داشت الان چی؟ الان دیگه این منابع وجود نداره، شرایط بدتر هم شده، شرایط جنگی بدتر هم شده و ما یعنی شاهد این هستیم طولانی تر هم شده. یعنی جنگ قبلی 66 روز بود، حالا درسته توی زمستون بود، ولی الان ما بالای 90 روز هست که این وضعیت ادامه داره. بعد اونایی که مثلا حالا کارشون توی زاهی است یا زاهیه کار میکنن، درآمدی ندارن، از پسندازشون دارن استفاده میکنن. خب الان شما در 3 سال با این وضعیت یه چیزی خیلی خوب باید یعنی توی ذهن مخاطب ایرانی درک کنن و بفهمن، اینکه وضعیت خوب لبنان، وقتی لبنانی میگه خوب، واقعا خیلی متفاوته با چیزی که یه ایرانی توی ذهنش داره. لبنان یه کشوریه که برق درست حسابی نداره. یعنی الان تو وضعیت خوب لبنان شما مجبورید برای اینکه برق داشته باشید حداقل 300-400 دلار پول بدید و مردم معمولا این پول رو نمیدن. یعنی برق دولتی که استفاده میکنن، قبلا دارم میگن زمان خوب، یعنی قبل از 2020، قبل از کرونا و بحران اقتصادی، شما کلی باید پول میدادید تا برق داشته باشید. الان که وضعیت خیلی بدتره، بحران اقتصادی لبنان خیلی فجیع بود. بحران اقتصادی لبنان، فکر کنید شما یک عمر زحمت کشیدید، کار کردید، پول درآوردید، پولاتون توی بانک، یهو بانک میگه آقا به پولت دسترسی نداری، به پولاتو نمیتونی برداشت کنی. و این اتفاق برای خیلی لبنانی افتاد، همه کارمندای دولت این اتفاق براشون افتاد. یعنی شما یه عمر 40 سال مثلا تو آموزش پرورش کار کردی، یه 200,000 دلار جمع کردی مثلا، یا ارزش این پول 200,000 دلار شد 8,000 دلار، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هیچ کاری هم با این نمیتونی انجام بدی. خب این اتفاقیه که تو بحران برای لبنان افتاد، بعدش انفجار بندر بیروت و کرونا همون زمان اتفاق افتاد. یعنی وضعیت اقتصادی لبنان از اول خراب بود، حمل و نقل عمومی وجود نداره، نمیدونم دولت اصلا یک دولت خیلی ضعیف از قدیم الایام توی لبنان دولت مرکزی ضعیف بود و هیچ خدماتی به مردم ارائه نمیده. حالا شما همه این فاکتورها رو در نظر بگیرید، بیاید اینم اضافه کنید که دولت فعلی موجود در لبنان مخالف حزب الله و داره در راستای کارهایی که اسرائیل انجام میده به این مردمی که طرفدار مقاومت هستن فشار میاره. یعنی از کوچکترین جزئیات شما در نظر بگیرید اینکه شما یه هواپیما از ایران نمیتونه وارد لبنان بشه. خب کسی که مثلا از عراق داره میاد، اونایی که از عراق میاد خیلی مثلا بازرسیشون شدیدتر صورت میگیره. اینها همش تو این 2 سال اخیر داره انجام میشه. این فشارها انباشتیه. و من بعضی از دوستانم خیلی با چی میگن خیلی خوشبینانه نگاه میکنن. خب منم دوست دارم خوشبینانه نگاه کنم، ولی وقتی یه چیزی داره انباشت میشه، شما اون لحظه انفجارش یکم سخت پیش بینی کردنش. ولی حالا من این رو هم اضافه کنم، درسته این مردمی که داره الان بهشون فشار میاره و انباشتی، ممکنه هر لحظه این فشار بخواد تخلیه بشه، ولی این مردم امتحانشون رو پس دادن زیر همه فشارها و جنگا و اینا و اینکه زیر توی اشغالگری اسرائیل زندگی کردن و میدونن اسرائیل چه کشوریه و چه موجودیه، برای همین از مقاومت و حزب الله طرفدار میکنن. برای همین این فشارها اگر بخواد تخلیه بشه، نه در راستای اینی که بگن آقا ما دیگه مقاومت نمیخوایم، بلکه بر علیه دولت و حکومت خواهد بود تخلیه این فشارها. ولی این رو نفی نمیکنه که واقعا مردم تحت فشارن و شرایط سختی دارن و زندگی سختی دارن. یعنی من ساختمون بغل خونم، فکر کنی جنگ اول خونهشون تخریب شد، رفتن شروع کردن تعمیر کردن، بعد جنگ دوباره توی آتش بس، دوباره تخریب شد، دوباره سعی کردن تعمیر کنن، الان دفعه سوم دوباره همون ساختمون آسیب دیده. و خب این مردم واقعا، یعنی اونا که حتی یه بار و دوبار خرج تعمیر کردن، دیگه پولی ندارن، ولی باز با این وجود چون میدونن اسرائیل چی هست، میدونن مقاومت چی کار کرده، پشت مقاومت هستن. ولی باید واقعا این تلاش بشه، هم تلاش بشه حداقل از این مردم شما صحبت رو دریغ نکنید، جواب دادن به سوال هاشون رو دریغ نکنید. خب میدونید یکی یه باوری داره، ولی خب این سوال براش ایجاد شده، نمیدونه. از اون طرف شما ببینید چقدر فشار این لبنانیای داخل مخالف مقاومت، خب فشار روانیشون خیلی زیاده. یعنی هر اتفاقی میفته، هر تقی به توقی میخوره، اینا میان انتقاد میکنن آقا ایرانتون کجاست، چرا ولتون کرده، چرا اینجوریه مثلا. خب میدونید اینا هر چقدر هم دفاع کنه، باز ته دلش دوست داره یه حرفی بشنوه، دلش گرم بشه. یه توییت نمیدونم بقایی خیلی تاثیرش براشون خیلی زیاده، یه توییت از آقای عراقچی یا قالیباف واقعا اینجا خیلی حرف داره. من خودم یه کانالی دارم، چون اون مصاحبه هامو اینا رو میذارم، تا الان بیشترین چیزی که فوروارد شده از کانال من ویدیویه که یه مجری تو صدا و سیما داره میگه آها این لبنان رو ول نکنیم، نامردیه فلان. یعنی من اینو ترجمه کردم گذاشتم تو کانال، اینقدر استقبال شد. خودم هم تعجب کردم. یعنی واقعا مردم حتی فقط یعنی مردم لبنان این دلگرمی خیلی بزرگیه براشون که فقط این صحبت‌ها رو حداقل بشنون از مسئولین ایرانی. و این باور وجود داره بین لبنانیای طرفدار مقاومت. درسته بچه‌هامون واقعا دارن جانفشانی میکنن، جنگیدن توی این شرایطی که اسرائیلیا توی هوا، واقعا شما هر کاری دارید انجام میدید احساس میکنید ممکنه یه پهباد شما رو بزنه یا یه هواپیما شما رو بزنه، هر کاری دارید انجام میدید، خب چه برسه این که شما برید مثلا نمیدونم بخواد یه FPV یه نمیدونم پهبادی پرتاب کنه، یه موشکی بزنه. قطعا اون رفته با این دید که آقا من بر نمیگردم. خب توی این شرایط زخم قدم خیلی خوب دارم میجایم بچه ها، ولی میدونن این که شما اسرائیلی ها رو از لبنان خارج کنید بدون کمک ایران سخته، یعنی سخته، یعنی شما با توانایی که خودتون دارید واقعا سخت شما که معادلات منطقه‌ای رو بتونید به هم بزنید. این رو هم در نظر بگیریم، حزب الله از یک ضربه خیلی سختی توی جنگ قبلی الان داره خارج میشه. واقعا شما فقط پیجرا رو در نظر بگیرید، داریم ما در مورد یک لحظه‌ای صحبت میکنیم که 4000 نفر هم قطع عضو شدن، چشمشون از دست دادن، تعداد زیادی شهید شدن در یک لحظه. بازم اینو در نظر بگیرید تو این جامعه کوچیک. حالا این پیجرا به کنار، اتفاقات بعدی، سید حسن، ترورهای فرماندهان و اینا، واقعا موندن حزب الله خیلی مهمه. یه نکته دیگه، ببخشید طولانی شد، یه نکته دیگه که دوست دارم به اونم اشاره کنم در مورد مذاکرات و صحبت کردن. شاید مردم لبنان وقتی شما میبینید در مورد ایران و مذاکره ایران صحبت میکنن و میگن درک میکنیم، این برمیگرده به تجربهشون از جنگ قبلی، یعنی جنگ 66 روزه. چون من قشنگ یادمه قبل از اینکه توافق آتش و صورت بگیره، خب وقتی صحبتاش میشد و زمزمش میشد، مردم میگفتن نه اصلا آتش بس چیه و ما همجوری ادامه میدیم و اصلا یعنی میخواییم اون روستاها رو آزاد کنیم جایی که اسرائیلیا هستن، و این فشار روی مقاومت بود. ولی خب بالاخره مردم یهو دیدن نه، یعنی حزب الله اون آتش بس رو قبول کرد. و عجیب بود برای مردم در ابتدا، یکم عجیب بود برای خب این سوال وجود داشت. یعنی بعدن شما، من چیزی که میخوام بگم اینه که اطلاعات نظامی و امنیتی واقعا سخته، خب دسترسی نداره و طبیعتش اینه که ما ندونیم چه اتفاقی داره میفته و چی هست، و شما انتظار نداشته باشید که یکی یه نظامی مثلا یا دولتی یا حتی هر طرفی بیاد به صورت شفاف بگه آقا مثلا من وضعیتم اینجا سخته، نمیدونم اینو ندارم. نه، برعکس، سعی میکنه با صحبتایی که میکنه آمادگی خودشو بالا نشون بده برای اینکه طرف مقابل جنگ انجام نده. برای همین من این رو که دارم میگم، یعنی مردم لبنان این رو درک کردن که یه بار و فهمیدن واقعا حزب الله اون موقع این آتش بس رو قبول کرد به خاطر شرایط نظامی بود که داشت، شرایط مناسبی نبود اون موقع. حالا بعدن بعد از 15 ماه بازسازی و اینا تونست به شرایط امروز دست پیدا کنه، و برای ایران هم میتونه همین باشه. ایران خب از ابتدا زاهیه و بیروت رو توی مذاکرات تثبیت کرد و نتونست جنوب رو تثبیت کنه، و الان هم این فرصت رو داشت که انجام نداد. خب این میتونه دلیلی باشه بر اینکه در یک جاهایی واقعا این از توان، یعنی توی شما این رو هم اضافه کنید که محاصره دریایی توی ایران صورت گرفت بعد از آتش بس. برای همین اینها همش عواملیه که میتونیم ما اینو در کنار هم قرار بدیم و بگیم شاید ایران جلوتر بتونه جنوب رو هم شامل این آتش بسند بکنه.
آقای خیرالدین شما
اجازه بدید. آقای علیزاده ببخشید، من این تو لبنان و لبنان دیگه برق و انترنت هی میره هی میاد، داشتم درباره جمهوری اسلامی ایران حرف میزدم و یهو به این برق رفت. از آخرین کلمه که آقای سماوی زد، اونی که خیلی ما رو اذیت کرده، ایرانی تون کجاست؟ ما گفتم به شما که به ایران اعتماد داریم. این معرکه خیلی، این نبرد خیلی بزرگه و ما درک میکنیم چه میشه پشت پرده و این چیزها، ولی گاهی بعضی ها غور میزنن چون ما با رژیم کودک‌کش جنگ داریم، جنگ میکنیم. الان این رژیم کودک‌کش بی تنبیه نمیفهمه، مشخصه فقط که این رژیم منحوس رو مجبور کنه به آتش بسی و این چیزا احترام قائل کنه. البته ولی مردم لبنان چیزی مثل نمیدونم، ساعدنی مرتضى، وعی شو بالفرسی؟
تفضل حبیب.
وعی سیاسی بالفرسی شو؟
درک سیاسی.
بس هلا هایدی صابه، مردم لبنان درک سیاسی بسیار بسیار عالی دارند، میفهمند و حتی روبرو این مزدورای امریکا و این چیزا این حرفا رو نمیزنند، میدونن چی میشه ولی غور میزنند احیانا. حق ندارم، درک میکنه لبنانی که من حق ندارم دخالت کنم تو خلاف سیاسی ایرانی. اصلا این خلاف سیاسی ایرانی وقتی خیلی شدید میشه آدم چی بگم میترسه، بگم حرفم فتنه میشن و این جایی برای اینکه مزدورای امریکا و ناانقلابی ها از اون کارای بد انجام میدن به این چیزا. خب مسئله اینه، ولی وقتی تو که شما اونایی که تو لبنان زندگی میکنه و این همه قتل عام و این همه خراب میبینن از مثلا آقای قبیسی، چیز خیلی مهم میگو که مثلا من یکی از همکارم از روستای کفرکل الان نیست، نمیتونی مثلا میشناسی، مثلا اشنا به کفرکل نداریم، الان کفرکل نیست روی این مپ، کفرکل نیست، مثل جبل نیست. مسئله خیلی خیلی سخته. عدیسی حولا
بگین که اینا روستاهایی که لب مرز لبنان و فلسطین هستن کاملا نابود شده.
کاملا نابود شده. مسئله اینه، ایران رو دوست داریم، به ایران اعتماد داریم، میدونیم که پرچم حق و پرچم مستضعفین تو این جهات، تو این دنیا، تو این دنیا منحوس و ظالم و سیاه فقط ایرانه، بعد از خدا فقط ایرانه. ولی میدونیم هم که این رژیم کودک‌کش بدون این مشکا نمیفهمه. خب و بعد از اینکه این حکومت لبنان مزدورای امریکا این کارو انجام دادن و بعد از این قتل عام روز 14 سیاه، خب و تونستن تلاش خیلی تلاش میکنن مسئولین لبنانی، مسئولین لبنانی که طرفدار امریکا، از آن امریکا اونا را آوردن تو این حکم، اصلا جایی تو جامعه لبنان، جامعه های لبنانی نداره اصلا. یعنی چه؟ یعنی مرتضى تقل سیاسی وزن شعبی، یعنی مندل شعبی،
پایگاه مردمی
ندارن مزدورای امریکا. هی تلاش میکنن پرونده ایران و لبنان جدا کنن همین، و اگه بتونن جنگ اهلی رو مثلا اشعال میکنه، روشن میکنه، فتنه میکنه، اینجوری اهل مقاومت اینجوری. فقط مسئله یکیست، این رژیم منحوس باید تأدیب بشه، بسیار تنبیه بشه.
حالا آیه خیرالدین اگر جایی سختتون بود بگین، آیه سماوی یا خانم فرها ترجمه میکنن، ولی به ما یک نکته بگید درباره وضعیت در زاهیه. حالا من قبل از اینه بگم فقط یه دو دقیقه خودم میخوام حرف بزنم. من الان متوجه هستم که وضعیت چیست. هم آقای خیرالدین هم آقای قبیسی نگران بودن که به قول معروف این احساس رو ندن که از ایران میخوان نقد کنن. اما من یک نکته به شما بگم، ایران مثل مقاومت نیست، ایران یک کشور با گروه های مختلف شبیه لبنانه. تو لبنان شما جوزف اون دارید، چم آدم های دیگه دارید، گروه مقاومت دارید، و ایران به خاطر اقتضائات حکومت داری همه این گروه ها هستن. بعضی هاشون میگن که مردم ایران از مقاومت خسته شدن برای مثال، و آیت الله خامنه ای هم اگه یادتون باشه، شهید خامنه ای گفت اگر عقب نشینی تاکتیکی نباشه عذاب الهی میاره برای مثال. یا همین الان آیت الله خامنه ای جوان سید مشتبه گفت که دشمن باعث خطای محاسباتی مسئولان شده. من حالا یه پیشنهادی میخوام بکنم به دوستان مقاومت در لبنان، کاملا نگاهشون از نظر سیاسی درسته و بر اساس اصول مقاومته که یک بخش مقاومت نباید در مسائل داخلی بخش دیگه مقاومت دخالت کنه. برای مثال ما نباید بگیم تو یمن چرا فلان کار رو میکنن یا فلان کار رو نمیکنن. ما همونطور که میگیم آمریکا نباید دخالت کنه، به مردم خود اونجا مربوطه، اونها خودشون میدونن. اما یک نکته هست، چون ایران هم گروه‌های مختلفیه، ممکنه که اونهایی که پول دارن، زور دارن، رسانه دارن و آمریکا رو دوست دارن صدا رو زیاد کنن، نذارن صدای مظلومیت لبنان برسه. من پیشنهادم به مردم لبنان اینه که نیان بگن آقا ایران چرا میزنه، موشک بخونه نمیزنه، ولی حتما با مردم ایران صحبت کنن و واقعیت لبنان رو بگن، چون ما اصلا تو ایران نمیشتمیم گاهی وقتا. من همین الان که شما صحبت میکنید داشتم عکسای نیویورک تایمز، الجزیره و جاهای دیگر رو نشون میدادم، خود تصویرهای چند نفر از مردم لبنان تو چادرن، چقدر ساختمون نابود شده. بچه های لبنانی که الان دنبال کاسه غذا هستن مال غزه، من اگه نمیدونستم فکر میکردم عکس مال غزه است. و خیلی عجیبه که وقتی غزه شد خیلی رسانه های جهانی بیشتر نشون میدادن تا لبنان، در حالی که بخش های از لبنان شبیه غزه شده. برای من پیشنهادم اینه که شما، من محظوریت شما، حالا فارسی منم با عربی من محظوریت، خب میفهمم شما، ولی شما باید فریاد بزنید و با مردم، به مردم ایران بگید. مردم ایران نمیدونن، چون اصلا رسانه های ایرانی اونقدر نشون نمیدن. من واقعا خجالت میکشم که تصاویر آوارگی مردم لبنان روی صفحه اول همه روزنامه های ایران نیست، چون اتفاقی که توی لبنان داره میفته عجیبه. برای همینه که خود آقای خامنه ای گفت خطای محاسباتی مسئولان داشتن، و شما به قول معروف باید کمک کنید که با اطلاع رسانی در مورد لبنان مردمی که توی ایران طرفدار مقاومتن بتونن زورشون به اون مردمی که دشمن مقاومت، به اون زوردارها، به اون پولدارها، به اون اولیگارشی که مخالف مقاومت هستن برسه. من فکرم که این راهیه که هم شما رو راضی کنه، همین که واقعا ما بهش نیاز داریم، ما نیاز داریم که صدای مردم لبنان رو بشنویم، چون به قدر کافی نمیشنویم این صدا رو.
ببخشید مشکلی هست، من مثلا مشکلی من با این چیزا که من دوستان زیادم تو همین مدت اینترنت نداشتم،
مشکل اصلی. حالا من واقعا همین الان از فیلمسازهای ایران میخوام که الان که تقریبا 58 روزه که جنگ تموم شده، فیلمسازهای ایران میخوام که پاشن برن لبنان و این آوارگی رو نشون بدن. حالا همینجا در آنتن زنده از دوستم محسن اسلامزاده میخوام که بره لبنان. در زمان جنگ بودن اونها، ولی چون الان خود ایران هم گرفتار جنگه، خیلی نگاهشون به ایرانه. و من واقعا میخوام بگم که الان ایران به نسبت خیلی امن‌تره تا لبنان، و الان لبنانی که نیاز به دوربین داره، نیاز به روزنامه نگار و ژورنالیست داره، نیاز به نویسنده داره، نیاز به راوی داره. برای همینه که الان جایی که نیاز به کمک داره لبنانه، و من خواهش میکنم که از فیلمسازهای ایران، از مخبرین ایران، از روزنامه نگاران ایران که بیان لبنان و این رو به خبر اول ایران تبدیل کنن. الان لبنان باید خبر اول ایران باشه. ما همین الان امشب برنامه‌مون اگه درباره ایران بود بیشتر مخاطب داشتیم. اگر ما تیتر برنامه‌مون بود مذاکرات در اسلام آباد، الان 2-3 برابر این برنامه داشتیم. برای اینکه لبنان موضوع اول نیست، حالی که در واقعیت باید موضوع اول ایران باشه. حالا من از آقای خیرالدین میخوام بپرسم که برام بپرسین در بگید در زاهیه چه خبر؟ شما تمام این 96 روز در زاهیه بودید؟
تو اطراف زاهیه مردمی هست. تو اطراف زاهیه مردمی هست، ولی تو زاهیه تو بگیم تو وسط زاهیه خونه های زیاد نداریم که مردم بیاین اینجا خور بمونن اینجا. تو اطراف زاهیه مردمی هست، ولی یعنی خیلی راحت نیستن. انگار مثل مثلا اگه کسی که یه خونی دیگه داره تو جای دیگه کلیدش تو جیبش، وقتی یه هشداری میشنوه فرار میکنه، مستقر نیستن و این پهبادی اماده باشه. و مشکلی دیگه که پهبادی صهیونیستا هر روز روزانه خیلی سر و صدا میزنه، خیلی سر و صدا میزنه طولانی روز، شروطشون اوضاعشون و شروط خیلی سختن. وقتی مثلا
بابا صدای پهباد بیدار میشیم،
صدای پهباد مزاج شو، یعنی مزاج
خیلی اذیت میکنه،
اذیت
یعنی چون
اذیت میکنه خیلی داره.
به مدت ساعت طولانی صدا رو میشنوید
خیلی اذیت میکنه، نمیتونه بخوابه.
شما در محلتون جایی بوده بمباران شده باشه؟
بله بله، میتونم شیشه خونه ماما رو ببینم بهتون، حتی شیشه خونرمون با شکست شده.
از همسایاتون کسی شهید شده؟
خیلی زیاد، ولی اکثر از رزمندگان مقاومت.
از فامیل خودتون، از خانواده خودتون؟
بله تقریبا 11 نفر.
11 نفر
دو تا شهید از همه این 11 با سید نصرالله بودن،
از خود فامیلم. از اینو بعد مخاطبان بدونن که فرق حالا شاید لبنان با ایران باشه که مقاومت چون گسترده است در بدنه شیعه لبنان، هر خانواده شیعه یک نفر هم در مقاومت داره و برای همینه که
حداقل یک نفر.
و حالا از همسایاتون خیلی رفتن دیگه، چون زاهیه ناام بود خیلی خالی کردن. بله. رفتن
بله، یکی از همسامیون دو تا به سردار خیلی جوانن دوستانمون بود، همسامیون دو تاشون شهید شدن، یکی تو معرکه اولیلبس و یکی دیگه دیروز تو این معرکه.
شما چرا از زاهیه نرفتین تو این مدتی که جنگ بود؟
بله من برای مدت کوتاهی تو زاهیه تو خونه موندم، ولی وقتی فشار بمباران و این چیزا خیلی شدید میشه، برای اینکه مادرم خیلی نگران میشه مثلا فرار میکنه، میکنم برای یه هفته چند تا روز بعد برمیگردم، ولی صدای این پهباد و این بمباران خیلی اذیت میکنه خیلی.
تو این مدت شما کار کردید تو این 96 روز گذشته؟
آنلاین من استادم، الان آنلاین کار میکنم.
استاد انگلیسی
هم.
بسیار خوب، البس من امیدوارم که با شما انگلیسی بعدا مصاحبه کنیم برای مخاطبان بین المللی.
در خدمت انشاءالله.
یه سوالی مطرح شده، حالا من از هر کسی که بتونه جواب بده. خانم فرهاد، هر جمع شما خواستیم وارد چین بفرمایید وارد چید. خب ولی یه سوالی مطرح شده، میگن در بعضی مناطق بیروت که فالانجیست ها و مخالفان حزب الله ساکنند، معابر و خیابون ها رو بستند که آوارگان در اون مناطق چادر نزنند یا توقف نکنند و آوارگان رو اذیت میکنند. آیا این خبر واقعیه؟
آره، من قبلا گفتم که اونایی که اونجا زندگی میکنن گفتن که ما مثلا یه خونه نمیدونم مثلا یعنی یه هزینه دادیم برای این خونه چون منظرش قشنگ بود، ما دوست نداریم الان چادرا اینجوری ببینیم، اگه میشه جمعش کنین. و صدای مردم در اومد، گفتن که خب ما لبنانی هستیم، ما هموطن هستیم، چرا دارین این کار رو میکنیم با ما؟ خب نمیخوای بجنگین نجنگیم، ولی بذار حداقل ما اینجا باشیم، این سرزمین همه لبنانی هست. یعنی واقعا کارشون اصلا منطقی نیست، متاسفانه خیلی اذیتشون کردن. بعد یعنی میرفتن ازشون فیلم میگرفتن. ببین یه حرفایی میزنن انگار این مردم از قبل مثلا خیلی فقیر بودن، خونه نداشتن، انگار ذلیل بودن، و ولی در حالی که بیشتر این خانواده ها اونجا مثلا ویلا داشتن، شاستی بلند داشتن، اینجور نیست که مثلا مردم فقیر بودن، نه، خیلی مردم وضعیتشون خیلی خوب بود، ولی خب چون نمیخوان قبول کنن که تسلیم بشن، مجبور شدن برن تو این جاها زندگی کنن. ولی متاسفانه بعضی از اون مردم که طرفدار ما نیستن دارن اینجوری رفتار میکنن باشون. آره، نه، کاملا درسته. ما زیاد شنیدیم، حتی بعضی ها وقتی خب میفهمن که مثلا یکی از مجروحین پیجر میخواد یه خونه اجاره کنه، اجازه نمیدن بهش، قبول نمی کنن که مثلا بیاد تو محلشون زندگی کنه، یعنی اجاره بگیره.
جانبازای پیجر، ببخشید عفون، چون این صحبت کردید، جانبازای پیجری که الان آواره شدن و رفتن جاهای دیگه، توی خونه‌ای که هستن میمونن و بیرون نمیرن برای اینکه مشکلی برای خانواده‌شون که توی اون خونه دارن زندگی میکنن ایجاد نشه. از اون صحبتی که شما کردید در مورد متاسفانه توی لبنان، مخصوصا بعد از جنگ داخلی، مناطق یکم بیشتر تقسیم شد از لحاظ مذهبی. خب یعنی قبلا یکم مختلط‌تر بود، یعنی جایی داشتید که مثلا مسیحی یا شیعه و سنی بیشتر با هم می‌جنگیدن، به دلیل جنگ داخلی و اینا یکم بیشتر تقسیم شد. جاهایی فالانجیست ها مثلا اکثریتن، یه جاهایی حزب الله بیشتر، یه جاهایی عمل بیشتره. خب برای همین الان توی این جنگ آواره ها وقتی میرن توی مناطقی که مثلا خیلی فالانجیست ها، همون که کتائب القوات اونجا مثلا چی میگن پایگاه اجتماعی زیادی دارن، اصلا نمیرن، در ابتدا سعی میکنن نرن، مجبور بشن اونجا خونه اجاره کنن، حالا یه جایی یا ازشون پول گزافی میگیرن، یعنی برای جایی که مثلا نمیدونم 400 دلار ماهیانه باید بدن ازشون 1000 خورده ای دلار میگیره، بعد 3 ماه پیش ازشون اجاره خونه رو میگیره، یا 1 سال، همونجور که خانم فرهاد گفتن، سوء استفاده زیاد میشه. از اون طرف یه مناطقی هست همونطور که خبری که شما گفتید که میبندن وقتی که مثلا اسرائیل یه جار رو تهدید میکنه، اینا میدونن الان یه تعدادی آواره قراره از اونجایی که اسرائیل تهدید کرده بیان، خیابون رو میبندن که مثلا دیگه آقا شما وارد، کسی اینجا وارد نشه. خب و صحبتی که خانم فرهاد هم انجام داد در مورد اون اونایی که اعتراض میکنن، این تو بیروت اتفاق افتاد. خب توی قسمت ساحلی بیروت این یه جاهایی که خیلی لاکچری نشینه، خب خیلی لاکچریه، نمیدونم آدمای معروف لبنانی و عرب و غیره توی این جاها معمولا خونه دارن یا نمیدونم آپارتمان دارن، هتلای آنچنانی هست. مردم وقتی که آواره میشن و جایی ندارن کجا برن؟ میرن نزدیک دریا چادر میذارن، چون اون تنها جایی هست که عمومیه و تنها جایی هست که یه مساحت زیادی داره و میتونن بشینن. و اینها اعتراض کردن و جایی که نمیزنن، یعنی جایی که تهدید نشده. برای همین این لاکچری نشینا به شهرداری بیروت اعتراض کردن که آه ما اینجا الان ما این همه پول گزاف دادیم، پول زیاد دادیم، اومدیم که اینجا فلان دریا رو اینا رو ببینیم، نه این چادرهای آواره ها رو. بعد شهرداری بیروت خواسته های اینا رو عملی میکنه و اینا رو جمع میکنه، حالا اونا رو منتقل کردن به یه جای دیگه که خیلی خیلی دورتر، ولی خب گفتن به دلیل اینکه حالا ساماندهیشون بکنیم و اینا همچین کاری انجام دادن. ولی خب چادرها توی جاهای دیگه هم هستن و مردم توشون هست. ببخشید ادامه بدید خانم فرهاد.
خواستم یه مثالی بزنم، خب هرچی یه داستان واقعی تر بگیم شاید به دل مردم بیشتر بشینه.
درست.
یکی از اقواممون جریح پیجر بود تو اون جنگ قبلی، چون خب این حادثه پیجر تازه بود، رفتن یه جایی که همون مال قوات و اینا، و تا یه مدت خب تو خونه بوده و بیرون اصلا نمی رفته، یعنی حتی خانوادش بیرون نمی رفتن، ولی یه بار مجبور بود بره بیمارستان برای چک اپ و اینا. همسایه ها فهمیدن و شکایت کردن، گفتن که اینجا یکی از سربازان حزب الله هست که ما نمیتونیم قبول کنیم، و مجبور شدن که برن یه جای دیگه. بعد رفتن یه جای دیگه، حالا خدا رو شکر جنگ تموم شده، برگشتن خونه شون. الان تصمیم گرفتن که اصلا از خونه نرن بیرون و تو جنوب زندگی میکنن. حالا کل این مدت تحمل کردن، گفتن ما هیچ جا نمیریم، نمیخوایم اذیت بشیم، نمیخوایم آواره بشیم، ولی 4 بچه کوچیک دارن و کوچکترین بچه الان چند ماهش شد، یعنی فکر کنم 5 ولی از بسی که یهویی میزنن بدون هشدار و اینا و دارن همین جوری میزنن، خب دیگه گفتن که الان خیلی مثلا خطرناک شده. یعنی همین فکر کنم 3 پیش سفر کردم به عراق و اونجا هم خیلی یعنی اذیت شدن، چون خب تو خونهشون عادت کردن و اینا، ولی خیلی وضعیتشون سخته. یعنی مخصوصا اونایی که
زخمی شدن،
جرهای پیجر هستن،
جانباز
هستن.
حالا شما این صحبت کردید،
بفرمایید. من برای مخاطب ایرانی میخوام یه دقیقه به صحبتی کنم. خب چون ما توی ایران برای اولین بار یک جنگ 12 رو سال گذشته تجربه کردیم و امسال هم یک جنگ 39 و خیلی ها دیدن که چگونه این تأثیر گذاشت. ذهن خیلی عوض شد، کسایی که اصلا برانداز بودن، کسایی که میگفتن نه اسرائیل هم تقصیری نداره، فهمیدن جنگ چیه و ذهنشون عوض شد، فهمیدن که وقتی که خونه میلرزه یعنی چی. من میخوام با مردم عادی ایران صحبت کنم، کسایی که 39 روز جنگ اینقدر آزارشون داد و فهمیدن که همه چیز جابجا میشه. یعنی 39 روز که آدم امنیت نداشته باشه چه اتفاقی میفته. و امروز که من با شما صحبت میکنم روز 973 جنگ در لبنانه، چون لبنان حداقل از 7 اکتبر، حالا نمیگیم که از بالا 30 سال پیش و 40 سال پیش، ولی از 7 اکتبر یک روز بدون بمباران، بدون پهپاد، بدون پرواز هواپیما نداشته. 973 روزه که در لبنان بخشایش پهپاد میره و میاد، هواپیما میره و میاد، سر و صدا میکنه و روزی 4 5 6 آدم کشته میشه. در این وسط جنگ حمله پیجری شده، 4,000 به قول آقای سماوی تو یک لحظه معلول شدن، دست از دست دادن، چشم از دست دادن، پا از دست دادن و غیره. همزمان سوریه از بین رفته، یعنی به قول دوستان حتی اگر کشورهای دیگه بخوان هواپیما بفرستن، کمک بفرستن، امداد بفرستن، نمیتونن به اونجا دسترسی پیدا کنن. بخواد کسی بعد همزمان شبکه‌های مالی نزدیک به شیعیان از بین رفته، تحریم‌ها بیشتر شده، کسی بخواد پول بفرسته خیلی خیلی کار سختیه. برای همینه که در مضیقه است، با یه فرق که اگر ایران یک کشور وسیع بزرگه که 1,648,000 کیلومتر وسعت داره، لبنان کشور کوچیکیه، جمعیتش 1/30 ایرانه، یعنی امکاناتش خیلی خیلی کمتر از ایرانه. و تازه این جمعیت 3 بخش مختلف هستن، داخلش دولت، دولت دشمن و دولت مزدور و غیره است. برای همینه که واقعا من میخوام بگم که اگر کسی به دنبال مظلوم هست، الان در حال حاضر لبنان مظلومه، همونطور که غزه مظلوم بود. حالا غزه مظلومیتش 2 بود، چون محاصره بودن، حصر بودش و 100,000 هم کشته شده، اما واقعا الان لبنان داره لحظات غزه‌ای رو تجربه میکنه. برای همین اونهایی که توی اون 39 روز دیدن که چقدر سختی کشیدن، به اون 39 روز فکر کنن و اون 39 روز رو ضرب داره تقریبا 280 باز میخوام تقریبا ضرب داره 28 کنن، 28 برابر اون روزهای جنگ ایران، لبنان الان داره به صورت مداوم جنگ داره. و اگر تو ایران 3,000 کشته شدن، الان من نگاه کردم آمار کشته حدود 7,000 تو این مدت، میگم برای کشوری که جمعیتش 1/30 ایرانه. برای این واقعا من فکر میکنم که ایرانی ها باید براشون حجت تمام شه. من میدونم که ایران خودش وضع خوبی نداره، ایران اوضاع اقتصادی خوبی نداره در حال حاضر، اما واقعا کسایی که جنگ دیدن باید نگاهشون متفاوت باشه. چرا مردم یمن به سراغ غزه رفتن؟ چون خودشون رنج کشیده بودن تو اون سالهای جنگ سعودی. برای همینه که واقعا من میخوام که مردم ایران واقعا بتونن صداشون رو بلند کنن و مستقیم کاری کنن، حمایت کنن، با حمایت مالی کنن، سعی کنن که کامیون بفرستن، خودشون بخوام برن و و و و. ببخشید من حالا حرف زدم. آقای خیرالدین در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحال شدم که مهمونی شما شدم. دوستان آقایون محترم و خانم فرهاد، با شما هم هر چی تقریبا هر چی گفتیم. اوضاع لبنان خیلی سختن، ولی چیزی که خیلی مهمه، ما همیشه اینو میگیم، روحیه جامعه مقاومت بی نظیره. خدا رو شکر و ایشالله بیروز میاد، حتما میاد و نصرت میرسیم قطعا ایشالله.
اگه امکان داره من یه نکته بگم در باره همون حرفایی که شما الان فرمودین، چون من تو جنگ 12 روزه تو ایران بودم و تو این جنگ خب از اولش هم اینجا بودم. البته من همون روزی که زدن تهران رو زدم، من فرودگاه بودم، من خواستم برم لبنان ولی سفرم کنسل شد. چیزی که ایرانی ها شاید درک نمی کنن که بیشتر مردم، درسته که ایران در حال جنگ بوده، ولی بیشترشون شاید نه صدای جنگنده شنیدن، نه صدای موشک، نه صدای زدن به ساختمون ها. یعنی شاید مثلا تو تهران آره زیاد شنیدن، شاید تو مثلا جنوب ایران آره، ولی ما مثلا من الان قومم، خب تو کل جنگ، کل این مدت شاید 2 یا 3 بار شنیدم فقط، و نه برق رفته، نه آب رفته، همه چیز آماده بود، همه چیز یعنی قطع نشده و خیلی یعنی زندگی عادی داشتیم. خب ولی خب حتما این شرایط تو لبنان ما نداریم. یعنی همین که آقایون فرمودن صدای پهباد که 24 ساعت تو آسمون هست، این به تنهایی یه چیزی که باعث میشه که شما همیشه در حالت استرس و نگران هست باشین. و مثلا یه جنگنده میاد اصلا معلوم نیست کجا میخواد بزنه. خب این چیزها، این جزئیات خیلی مهمه و ما اینجا اصلا حس نکردیم. ما همیشه در حالت امن بودیم، هیچی نشنیدیم، خیلی راحت بودیم، میرفتیم بیرون، میومدیم، همه چیز میخریدیم، همه چیز آماده بود، همه چیز فراهم شده بود، الحمدلله. یعنی خب این برای ایرانی ها خیلی یه چیز خیلی خوبه تو این جنگ.
خدا رو شکر.
خب خدا رو شکر که یعنی که اینطوری بوده، ولی باید درک کنن این چیزها رو. و یه چیزم ببخشیدم دوست دارم بگم، قبلا گفتین که صدای سلطنت طلبا خیلی بلنده. همون کلیپ که برای من خیلی منتشر شده، زیرش زیاد اومدن گفتم فوش دادن و اینا و اعتراض کردن، گفتن ما مجبور نیستیم از لبنان دفاع کنیم، خودتون برین دفاع کنین. و البته من خودشو گفتم تو همون صحبت هم گفتم که بچه های مقابل نکردن و نمی کنن. ولی خب در مثلا در بین 20 پیام از اونا، ببخشید، در بین 20 پیام از انقلابی ها شاید مثلا 3 تا پیام از سلطنت طلبا بود. یعنی میخوام این بگم که خیلی از مردم ایران اومدن و این احساس شرمندگی نشون دادن، خیلی گفتن که ما واقعا اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، ای کاش ما میتونیم الان بریم لبنان بجنگیم با بچه های مقاومت، هر کار از دستمون برمیاد ما حاضریم. ولی خب اونا خیلی صداشون بلنده. الان مثلا من 2 تا پیج برای من الان تو این 2 روز بعد از انتشار این کلیپ منو رپورت کردن، یعنی پیجم اصلا خیلی محدود شده، الان احتمال شده یعنی بسته بشه. ولی خب ما راهمون رو ادامه میدیم و زبون من که هست همیشه سعی میکنیم که حرف بزنیم و هم صدای ایرانی ها برسونیم به لبنانی ها و هم صدای لبنانی ها برسونیم به ایرانی ها.
یه سوال من میپرسم از همه که میگن که آقا ایرانیان خارج کشور، حالا از کلا چطور میشه به مقاومت لبنان کمک کرد؟ به ویژه کمک مالی، آیا راههایی هستش تو ایران؟ آیا کسی داره پولی جمع میکنه؟ آیا صندوقی اعلام شده؟ چه کار میشه کرد؟ جوان میپرسه که چطور میشه به صورت مالی مردم شیعه لبنان کمک کرد؟
خب اینو
نباید اینجا بگم. من راههای رسمی، نه راههای رسمی برای مردم عادی.
بله بله، راههای رسمی مخصوصا اونایی که توی اروپا و آمریکا و جاهای دیگه هستن، خب بالاخره نیاز دارن به یه چریتی های معتبر. الان یه مؤسسه خیریه معتبری هست که خب به آواره ها و اینا کمک میکنه و بیرون هم مخصوصا از آمریکا و استرالیا لبنانی های خارجی نشین از طریق مؤسسه کمک میکنن و اسمش بنین هست BANIN بنین چاریتی. اونا که خارج نشین هستن این راحت ترین راه و راه رسمی که میتونن به آواره های لبنان کمک کنن و یعنی حتی صفحه اینستاگرام دارن، همه چی کاراشون رو نشون میدن، رسید میذارن و همه کاراشون به صورت یعنی موثق هستن. موثق هست.
بسیار خب. این یک سوال. سوال دیگه این که الان مخاطبان دارن میگن که من فرشن زدن بخونم، جعفر میپرسه که آقا ایران و جبهه مقاومت مجبور هستن برای درک این موضوع که همسر نوشتن به این درک برسن، پس باید این استراتژی که شکل جبهه هجومی باشه فکر کرد. حالا یه سوالی که کردن یکی میگن که آقا اصلا به قسمت های مسیحی نشین حمله میکنن تو این روزها؟ آقای سمابی
راحت باشید هر کی خود. خب ببینید در اصل یعنی جاهای مسیحی نشین هیچ وقت تهدید نشد، یعنی حتی روستاهای مسیحی نشینی که توی لب مرز هستن مثل عن ابل نمیدونم لایع مرجعیون اینا روستاهایی هستن، ارمش اینا روستایی هستن که لب مرز هستن و مسیحی نشینن و کماکان جمعیتشون اونجا دارن زندگی میکنن. یه داستان خیلی جالبی اتفاق افتاد وقتی که آتش بس صورت گرفت، چون اگه یادتون باشه وقتی که آتش بس تو ایران اتفاق افتاد لبنان یکم چند روز ادامه دار بود و اونا داشتن سعی میکردن بنت جبل رو بگیرن و بعدن آتش بس حالا توی لبنان مثلا برقرار شد که بعد از چند روز دوباره چیز شد. بچه‌هایی که رزمنده‌هایی که توی بنت جبل بودن محاصره بودن، خب یکیشون تونست در عرض که زخمی شده بود رسید به یه روستای مسیحی نشین به نام دبل. خب وقتی رسید اونجا نیروهای صلیب سرخی که توی اون روستای مسیحی نشین بودن اومدن این رو مداوا کردن، در حالی که توی آمبولانس بود داشتن مداواش می‌کردن و اینا اسرائیلی ها زنگ زدن به نیروهای صلیب سرخ گفتن یه نیروی حزب الله پیش شماست و اون رو یا تحویل میدید یا همین الان شما رو بمباری میکنید. این تلفن روی اسپیکر بود که اون رزمنده این رو که شنید بهشون گفت، خودش جواب داد گفت من خودم میرم و همونطور که زخمی بود رفت به سمت نیروهای اسرائیلی و الان اسیر شده این آدم برای اینکه باعث نشه خب این آدم ها کشته بشن توی یک روستای مسیحی. و این رو دارم میگم که نشون بدم یعنی حالا سوای این توی روستاهای مسیحی که توی جنوب هستن کاروان پاپلیو سعی میکردن که مثلا کمک های انسان دوستانه به روستاها برسونن. الان که مثلا مذاکره دولت صورت گرفت با اسرائیل یکی از کارهایی که انجام دادن یکی از روستاهایی که حالا وسط راه روستاهای مسیحی نشین و جنوب بودن اسرائیلی از اونجا خارج شدن تا این راه رو باز کنن بر روی روستاهای مسیحی نشین. اسرائیلی خیلی سعی کردن این ایده رو جا بندازن که آها مشکل شیعه ها هستن، برای همین ما هم وقتی میگیم این فالانج ها قبول نمی کنن آواره ها بیان، دارن سعی میکنن این مشکل رو مذهبی کنن و به همه بقیه بگن آها شما اگه از این شیعه ها استقبال نکنید، اینا تو خونتون نباشه براتون اتفاقی نمیفته. در حد این داره جا میفته توی لبنان که شما یه بار یه منطقه مسیحی نشین بمباران شد، 3 نفر شهید شدن، مسیحی بودن، جزو یعنی حزب مخالف حزب الله بودن. همه چیزو فراموش کردن، اسرائیل رو فراموش کردن، دنبال این بودن که آقا حتما یه حزب اللهی یه شیعه یه چیزی تو اون ساختمون بوده که اینا زدن. اسرائیلی علکی نمیزنن، خب دارن سعی میکنن این رو جا بندازن با این روشاشون. و متاسفانه مثلا اینم جالبه بدونید الان چقدر توی لبنان شهید هست. من گفتم حالا 7000 آمار رسمی غیر نظامی هست با احتساب دو تا جنگ، ولی خب با نظامی آمار حداقل میرسه به 13000، 12000 یا حتی 14000. این همه شهید هست ولی ریاست جمهوری هیچ وقت هیچ خانواده شهیدی رو مثلا نرفت پیشش یا نیومدن پیشش، ولی این سه تا مسیحی که شهید شدن رئیس جمهور ازشون استقبال کرد، به خونه هایی که اونجا آسیب دیدن توی این منطقه مسیحی نشین بهشون گفتن که یه پولی میدن که موقتا برن یه جای دیگه. در حالی که کشور 3 سال توی جنگ این همه آدم آسیب دیده. یعنی میدونید چیزی که دارم میگن، دارن سعی میکنن این شکاف رو ایجاد کنن توی جامعه، چه با بمباران، چه با سیاستهاشون، چه با تصمیمهایی که دارن میگیرن. و خب مناطق مسیح نشین همطور که گفتیم اکثرا نه، ولی خب یه جاهایی که مختلطه. چرا؟ مثلا روستای یارون توی جنوب لبنان، یک روستایی که شیعه ها و مسیحیت توش زندگی میکنن، هم مسجد داره هم کلیسا داره. خب اونجا نه، اونجا آسیب زیاد دیدید، حتی کلیساشون حالا به نظرم میاد ارتدوکس باشه اونجور که یادم هست، چون میدونید حتی مسیحی های لبنان نزدیک 17 تا طایفن ارتدوکس دارید، کاتولیک دارید، مارونی دارید، شرق، غرب، بالا پایین خیلی زیاده. روم 14 ببخشید، بله 14 تا طایفه هستن. و خب اونایی که توی یارون بودن آسیب دیدن. و اگه یادتون باشه یه عکسی هم بود از سرباز اسرائیلی که داره مجسمه حضرت مسیح رو سرشو داره، بله سرشو داره میشکنه، و این خیلی سر و صدا کرد توی رسانه‌های غربی و رسانه‌های جهان که آقا دارن به این مسیحی ها چیز میکنن. برای هم از اون موقع اسرائیل هم خیلی سعی کرد دوباره این داستان رو جمع کنه.
حتی مجسمه مریم عذرا رو اهانت کرده.
بله یه اهانتی هم به حضرت مریم.
ولی مسئولین لبنانی ساکتن. حتی اینا اونایی که هی میگن این کشور مسیحی ها و شیعه مشکلی این کشور، ساکته.
بله بله کاملا این هم مشهوده.
خانم فرهاد بفرمایید.
از بس که اسرائیل همیشه میگفتش که ما فلانجا رو زدیم چون یکی از فرمانده های حزب الله بوده یا مثلا اسلحه بوده، از بسی که اینو تکرار کردن مردم باور کردن که هر جا اسرائیل میزنه حتما یه علتی وجود داره، حتما اونجا یه چیزی هست برای، یعنی مربوط به مقاومت وجود داره. و این خب این یک اعتقاد شده. بعد از بسی که مثلا این اتفاق افتاده، یه بار تو جنگ ایران یه خونه رو زدن اینجا تو قم، و من رفتم میخواستم گزارش بگیرم، بعد یه خانم اومد کنار من گفتش که چرا اینجا رو زدن، مگه فرمانده اینجا بود؟ بعد من یه لحظه نگاه کردم گفتم وای واقعا مردم باور کردن این دروغو. خب ولی ما میبینیم که الان تو جنوب لبنان چند تا خونه رو زدن که اصلا هیچی از فرمانده های حزب الله نبودن، حتی اون خانواده شاید طرفدار حزب الله نباشه، ولی دارن میزنن همینجوری مردم میکشن. از یک خانواده مثلا 11 نفر یا بیشتر دارن شهید میشن بر اثر مثلا یک موشک، ولی در حال باور میکنن و اعتقاد دارن که الان حتما اونجا یه فرمانده هست یا مثلا یه چیزی مربوط به حزب الله بوده. این یه چیزی، این دروغه و این اثر رسانه خیلی واقعا برای مردم خیلی منفیه. یعنی مردم خیلی باید هوشدار باشن، باید هوش چی؟ هوشدار؟
هوشیار باشن.
آره خیلی، چون اثرش منفیه واقعا.
حالا آیا خیلی از این چیزی میخواستیم بگیم بفرمایید. من یه سوال پایانی دارم از همه
بگه بخشید درباره این چیزها، درباره این موشک ها و طرفداران و نطرفداران. هر تبریری دارن، برای هر چی تبریری بیمزده دارن، بی نمک دارن. وقتی مثلا بیمارستان رو بمباران میزنن، وقتی مثلا امبولانس ها رو میزنن، برای هر چیزی اسرائیلی ها صهیونیست ها تبریر دارن،
بهانه دارن.
و مشکلشون که رسانه های تابع امریکا بهانه های پروتر دارن. بهانه های عربا لبنانی ها که عربایی و لبنانی که دارن برای این امریکن میدیا، یعنی تبعین لامریکا، شو؟
رسانه های غربی
پروتر بهانه ها دارن.
حالا یه سوال پایانی من دارم و بعدش حالا اگه چیزی هم میخواد آقای سمابی و خانم فرهاد اضافه کنیم بفرمایید. ولی سوالی که دارم این که ادعی میگن که از حالا تو این روزهای 7 سالی گذشته نامه از مقاومت لبنان اومده که به ایران که آقا حالا شایعه است که الان دیگه بحث فقط جنوب نیست، شیعه لبنان در خطره در تمامیتش و واقعا ممکنه واقعا هدف اسرائیل اینه که یه جور اتنیک کلینزینگ کنه، یه جوری پاکسازی قومی کنه، میخواد بیاد شرایطی رو به وجود بیاره، از همین آواره کردن، از همین بیرون کردن، بعد کشتن، داره شرایطی به وجود میاره که در افقش در نهایت بتونه به قول معروف همون کاری کنه با شیعه لبنان که با مردم غزه کردش. و از این جهت واقعا به قول معروف حالا اگه منطقه مردم مسلمان مردم جهان هم حواسشون نیست، ولی بالاخره باید اگه واقعا چنین چیزی باشه و قصه اینقدر جدی باشه بالاخره باید فتوایی بیاد از مراجع در نجف در بقیه جاها و به قول معروف جامعه شیعه منطقه و جهان باید احساس خطر کنه. آیا واقعا اینقدر اوضاع خرابه در لبنان؟ آیا چنین هدفی رو اسرائیل داره؟ هدف اسرائیل پاکسازی قومی شیعیانه؟
ببخشید من یه چیزی بگم بعد شما آقای سمای اگه شما دوست دارین یه چیزی اضافه کنید. بله، تو جنگ قبلی که بعد از شهادت سید حسن من رفتم با یکی از سربازان حزب الله نشستم، یکی از فرمانده ها بود و من ازش پرسیدم خب ما بعد از اون جنگ واقعا خیلی یعنی خیلی خسته بودیم، آره، و خب برای من یعنی یه جنگ عادی نبوده. بعد گفتم چجوری بعد از شهادت این همه فرمانده ها، بعد از کل این خسارت ها، شما چجوری میگین که ما پیروز شدیم؟ گفتش که هدف اصلی اسرائیل این بود که وجود شیعیان تو لبنان از بین بره، از بین ببره.
بله،
و چون به هدفش نرسیده ما میتونیم بگیم که ما پیروز شدیم. الان حتما هنوز هستن دنبال این هدف، خب ما اصلا به هیچ وجه شک نداریم، ولی الان اگه میخوایم بپرسیم مثلا چرا الان عراق وارد جنگ نمیشه یا مثلا یمن یا مثلا هر کشوری دیگه، خب اگه منطقی میخوایم بهش فکر کنیم نمیشه کل منطقه درگیر کنیم، حتما باید چند تا منطقه در آرامش باشه تا بتونن خودشون مثلا یه حمایتی کنن، یه کمکی کنن. خب اگه ما مثلا میخوایم نفس بکشیم میتونیم اونجا بریم تا مثلا نفس بکشیم، بالاخره باید یه پشتبانی داشته باشیم، ولی اگه کل منطقه میخواد در حالت جنگ باشه دیگه اصلا این جنگ تموم نمیشه، یعنی حتی میرسیم به جنگ سوم، چهارم و پنجم. برای همین الان مصلحت نیست که مثلا کل این کشورهای جبهه مقاومت وارد این جنگ بشن. ما اینو خیلی درک میکنیم.
من نگفتم وارد این جنگ شن، ولی گفتم حتی فتوایی بیاد از مراجع برای کمک به شیعیان در شکلهای دیگه، کمک فقط نظامی نیستش که، کمک مالی به قول معروف.
عراق خیلی کمک کرده، حالا یمن نمیدونم اگه کمک کردن یا نه، ولی خب در حد خودشون حتما یه کارهایی دارن انجام میدن. من زیاد در اطلاع نیستم از یمن، ولی خب عراق مثلا خیلی کمک کرده. ولی خب همین کمک مالی، آقای سماوی فرمودن که الان محاصره مالی خیلی سخت شده، یعنی اگه بفهمن که یه نفر داره پول میفرسته به لبنان سریع دستگیرش میکنن، و ما الان دیدیم مثلا تو کویت و کشورهای خلیج فارس خیلی مردم شیعیان جهان خیلی مثلا اذیت شدن که اونجا ساکنن.
یعنی ببخشید مثلا تو عراق از خانم فرهاد گفتن تو عراق مثلا آیت الله سیستانی خیلی کمک کردن، ولی مشکل این کشورهای عربی تو هر کشور شیعه این کشور خودشون مشکلی داره. یعنی مثلا اهل بحرین مردم بحرین 99% شیعه هستن و همه مظلومن تحت ستمگری.
99%
نه، یک درصد افغانی بودند، پاکستانی بودند، از بعث عراق اومدند و این جنس ملیت کارت آشناسایی ملیت گرفتند، ولی بقیه اینجوری. یعنی شیعه کشورهای خلیج فارس همه و سوریه و کشورشان همه اوضاعشون خرابه، همه همشون تحت ستمگری. زیر انفوشار.
بسیار خب، حالا من دیگه الان اینجا اگه حرف پایانی هست من دیگه میخوام برنامه رو تموم کنم، ولی فقط میخوام همین یادآوری کنم که واقعا اگر این جنگ به ما یاد نده باشه که سرنوشت مردم ایران و سرنوشت مردم لبنان، همونطور که سرنوشت مردم لبنان و سرنوشت مردم غزه و همه سرنوشت ها با مردم یمن و مردم عراق اصلا سوا نیستش، برای همینه که هر کدوم از این قطعات که مورد جنگ قرار میگیره من واقعا فهم کنم که مهمترین خبر برای کل این منطقه است، برای کل این بدنه، یعنی مثل دستی که درد گرفته، چشمی که درد گرفته و بقیه بدن باید بیتاب باشه. و من امیدوارم که این بیتابی رو در ایران ما بیشتر ببینیم. ما از مردم حزب اللهی دیدیم، از مردم تو خیابون دیدیم، ولی اونقدر نبوده سطح بالا. حالا من توضیح بدم، من متوجه هستم که چرا مثلا صدا و سیما ایران یا مقامات سیاسی ایران احتیاط کردن، چون احساس کردن که اگر خیلی از لبنان حرف بزنن شاید بدنه انقلابی بخواد فشار بیاره که بریم کار نظامی کنیم. نه لزوما، خب و دست اونا بسته شه و در انتخاب لحظه مناسب، ولی فقط راه که راه نظامی نیستش که. شما میگم حتی اگه تو ایران پرچم لبنان رو هم از همه سردرها اضافه بالا ببرید خودش یک کاریه، ولی مهم اینه که لبنان باید خبر اول ایران باشه. حالا رهبران میتونن به مردم توضیح بدن که ما الان نمیتونیم دخالت نظامی کنیم، نمیتونیم نیرو بفرستیم، شاید چیزهای دیگه باشه، اما نباید به خاطر اینکه این خواسته واقعی رو مثلا بهش نگران باشن اصلا موضوع لبنان رو مطرح نکنن. برای همینه که من فکر میکنم که اولین موضوعی که ما تقاضا داریم اینه که مسئله لبنان در رسانه‌های رسمی ایران توسط مردم رسمی ایران مطرح شه. پلاکارد لبنان شبها در خیابان‌ها، در تجمعات، در شهرهای ایران بالاتر از بقیه پلاکارد ها بره، چون از مسائل دیگه اضطراری‌تره و اهمیتش بیشتره. و من نگرانیم اینه که اگر واقعا جنوب لبنان به شکلی سقوط کنه یا به دست اسرائیل بیفته، حتما مردم شیعه لبنان توانشو دارن که به صورت چریکی بعد از سالها اون رو پس بگیرن، اما هم پیروزی مهمی برای اسرائیل خواهد بود، همین که یک ظلم خیلی زیادی بر مردمیه که با 25 سال مقاومت اون زمین ها رو پس گرفتن که از دست بدن. برای همینه که واقعا هر کاری که میشه کرد باید کرد برای لبنان. حتی من گمان میکنم لبنان باید در صدر مطالبات مقامات ایران در هر گونه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها باشه و این رو باید از پایین مطالبه کرد. مردم ایران باید این رو مطالبه کنن و من مطمئنم رهبر ایران هم همین رو میخواد، ولی رسانه‌های غربی سعی میکنن که در بین مسئولان خطا ایجاد کنن. حالا آقای خیرالدین اگه حرف پایانی هست، خانم فرهاد و آقای سماوی، من با آقای خیرالدین شروع میکنم، جمله پایانی اگر دارید رو به مردم ایران بفرمایید که ما خدافظی کنیم.
جمله پایانی ما از جمله اول ما به ملت بزرگوار ایران اعتماد داریم و این اعتماد با خبرت، این اعتماد 40 سال، دوستانی که تونستم باهاشون تماس بگیرم تازگی ها خیلی خیلی ناراحتن و خیلی عصبانی هستن به خاطر اینکه به خاطر این آتش بسی، چون بعضیشون میگن این شعاری که من یعنی خیلی دوستش نداشتن، هی میگن آتش بسی به لبنان خیانت است به اسلام. من میگم اینقدر زیاده، ولی نه، به ایران، به جمهوری اسلامی، به رهبری معظمون، به مسئولین، به ملت بزرگوار ایران خیلی اعتماد داریم و انشاءالله همه یکیست و پیروزیم انشاءالله.
بسیار ممنون خانم فرهاد.
من دوست دارم فقط یه چیزی بگم، نمیدونم ببخشید اگه طولانی بشه.
بفهمید، خواهش میکنم، برای همین اینجا هستم.
من تو کلیپم گفتم که چرا تصمیماتتون پیوست رسانه‌ای نداره. همین که بیشتر مسئولین ساکت شدن و دیگه حرفی نزدن، این واقعا باعث شد که مردم نگران بشن. خب و این یه چیز طبیعی هست. ما خودمون مثلا تو لبنان عادت کردیم که بعد از هر اتفاق، بعد از هر نگرانی، سید حسن می اومد و سخنرانی می کرد، دل ما رو آروم می کرد و ما خب مثلا بعد از حرفاش مطمئن می شدیم که همه چیز اوکیه. ولی همین که مثلا برای یه مدت طولانی هیچ کس هیچ حرفی نزد، این باعث شد که مردم نگران بشن. ولی اگه فرمانده ها و مسئولین بیان مثلا یه چند تا جمله بگن، بگن که مثلا ما حواسمون هست، ما مثلا داریم جاهای ببخشید داریم مثلا یک کارهای دیگه انجام میدیم، شما نگران نباشین، از این حرفایی که مثلا یه حرف ساده شاید باشه ولی برای مردم که آواره هستن، برای مردم که زیر بمبارون هستن، شاید این براشون یه چیزی خیلی بزرگی باشه. و قبلا آقایون گفتن که با این مردم با یک کلیپ که مثلا از اف بی یا مثلا گرفتن یک اسیر یا مثلا کشتن یک سرباز اسرائیلی کلی خوشحال می شدن و کلی مثلا دوباره روحیهشون شارژ میشه و اینا. و این سکوت باعث شد که من بیام و این حرفا رو بزنم. نه اینکه من مثلا شک داشتم، نه، من خودم خیلی مطمئنم و من گفتم که ما خانواده شهدا هستیم و زیاد شهید داریم و من عموم پریروز شهید شد. یعنی ما دیگه تسلیم کردیم که این راه خیلی هزینش سنگینه. خب فقط ما میخوایم که این مردم خم نشن. ما واقعا دوست نداریم که این مردم خدای نکرده خم بشن یا مثلا عقب نشینی کنن. نه، چون این مردم برای سالهای زیاد استاده بودن و محکم بودن. جمله پایانی ببخشیدا، من از اینجا و از روی این لایو به تک تک ایرانی ها که پرچم حزب الله گرفتن و برای ما گریه کردن و برای سربازان مقاومت دعا کردن، برای لبنان غصه خوردن، اونایی که رفتن تو خیابون و اونجا مثلا پرچم رو تکون دادن، از تک تکشون من تشکر میکنم. و ما خیلی، یعنی ما زیاد میدونیم که شما مردم شریف و عزیز هستیم و امیدواریم که ایران همیشه سربلند باشه و به امید پیروزی انشاءالله.
آیسا ماوی
چقدر وقت دارم؟
هر چرا که بخوایم، ما میگم اینجا در خدمت لبنان هستیم امشب.
نه ممنون، لست دارید. من حالا من صحبت های زیادی دارم متاسفانه، چون در مدت سالهای قبل واقعا برای مخاطب ایرانی کار نشده برای آشنایی با لبنان و اینا. حالا من بسنده میکنم به چند نکته ای که صحبت کردیم در موردش.
من حداقل چون آقای خیرالدین در زاهیه هستم و وضعیتشون سخته، میخوام از آقای خیرالدین خدافظی کنیم. به خانم فرهاد اگر مشکل دارن برای ما بودن خدافظی کنیم و ما بالا برنامه رو با شما ادامه بدیم.
هر جور راحتید، ولی خب فقط چند دقیقه، یعنی نه زیاد، فقط در حول و حوش همون صحبتایی که کردیم.
بفرمایید.
من مشکل ندارم.
بفرمایید. آخه خیلی شما مشکل ندارید ها؟ بفرمایید. پس
یکی شما مقایسه که با غزه کردید واقعا جالب بود. من خودم این نکته رو نوشته بودم، می‌خواستم در موردش صحبت کنم. یکی این اتفاقاتی که تو غزه افتاد واقعا فجیع بود. یه سری قصه های مشابهی هم هست که توی لبنان اتفاق افتاده، ولی خب یه تفاوتی این جامعه توی لبنان داره. از گوشی، از دوربین ترس دارم توی لبنان به خاطر مسائل امنیتی. خب واقعا یعنی این یکی از مسائلی هست که باعث شد توی جنگ قبلی هم و حتی این جنگ شما انتظار نداشته باشید واقعا اون تصاویری که تو غزه دیدید رو ببینید. این معنیش این نیست که توی لبنان وجود نداره، ولی واقعا به خاطر اون اشراف اطلاعاتی اسرائیل و غیره اینجا ترس دارن. یعنی من یادم حتی موقعی که بعد از پیجر من داشتم اینجا میرفتم، یهو دیدم یه ساختمانی داره آتیش میگیره، داشتم یه عکس گرفتم به خاطر اینکه اون خونه مادر بزرگم بود که داشت آتیش میگیره، ولی من تا گوشیم رو آوردم بالا 3-4 نفر سر من داد زدم داری چی کار میکنی فلان. خب چون این ترس وجود داره، یعنی شما کنید یه آتش گرفتن این ساختمون رو شما حتی به راحتی بقیه اعتراض میکنن نمیذارن، چه برسه به نمیدونم عکس اجساد و جایی که تخریب شده. این شما تو زاهی هم واقعا نمیتونید به راحتی فیلم برداری کنید یا عکس بگیرید، باید با هزار تا جا هماهنگ کنید، اجازه بگیرید. برای همین این مشکلاتی که اینجا هست باعث شده که اون تصویر واقعی سخت‌تر منتقل بشه به لحاظ‌های حالا امنیتی که خود مردم دارن، چون حالا واقعا میشه بهشون حق داد. و یه قسمت دیگه هم که مرتبط هست با مردمی که آواره شدن، خب این مردمی هستن که عزتمندن، عزت خودشونو دارن، خونه خودشونو دارن. این نیست که عادت داشته باشن یا مثلا توی چادر زندگی بکنن یا با این وضعیت، واقعا خب برای اینکه این کرامت اینها هم حفظ بشه، واقعا اکثرا دوست ندارن ازشون تصویر برداری بشه یا فیلم برداری بشه. خب متوجهید من حالا این حرفا رو میزنم برای اینکه نشون بدم چرا یه قسمت زیادی از اون تصاویری که تو حوض مثلا بود اینجا شما از لبنان شاید نتونید ببینید اون تصاویر رو. حالا این یه قسمت، یه قسمت دیگه هم برمیگرده که هم به خود مردم و هم به خود رسانه ها. واقعا لبنان در رسانه های حتی غربی خیلی under reported، یعنی واقعا بهش اعتنا نشده و خبری که تو لبنان اتفاق میفته میگذره. این به دلیل کم اهمیت بودن لبنان برای اونها تو رسانه های غربی. اهمیت غزه برای رسانه های غربی این بود که مقاومت حالا فلسطینی اسرای اسرائیلی دستشون بود. خب به خاطر همون اهمیت زیادی دادن به غزه و اتفاقاتی که تو غزه داره میفته. ولی تو لبنان هیچی، یعنی اونا هم هیچ مثلا رپورتی هم نداشته باشن از لبنان، کسی سوالی نمیپرسه. ولی اونجا خب این اسرای اسرائیل چی شد، به کجا رسید، کار این مخاطب اروپایی و غربی این سوال رو داشت. برای همین شما میدیدید واقعا توی رسانه ها زوم شده بود روی غزه و این باعث شد. برای همین
حرف شما حرف خیلی خیلی درخشانی بود. من همیشه خودم فکر میکنم که چرا غزه اینقدر توجه گرفت، و بعد یادم میاد از زمانی که آتش بس شد و اسرا همه آزاد شدن دیگه غزه فراموش شد توی اروپا، توی آمریکا، توی انگلیس. تو همین انگلیس هم ما دیگه نمیبینیم، در حالی که از روزی که آتش بس شده تا حالا نزدیک چند هزار نفر کشته شدن تو غزه، درسته، اما خبرش دیگه بیرون نمیاد چون دیگه اون اسرای اسرائیلی نیستن. خیلی نکته خوب جالب و قابل توجهی بود.
درسته، بله. این حالا به خاطر اون تصاویر. یه نکته دیگه که من میخواستم بگم اینی که درسته حالا کمکاری شده از مسئولان حالا چه توی لبنان چه توی ایران برای این که پیوند این دوتا ملت رو به هم نزدیکتر کنن، ایران و لبنان. ولی خب من هم متوجه هم ایران گرایش های مختلف سیاسی و مذهبی که مردم دارن باعث شده که این، و خب پروپاگاندای غربی که وجود داشت هم نغزه نا لبنان جانم فدای ایران و غیره، باعث شد نگاه مردم به لبنان و جاهای دیگه حتی متفاوت بشه. یعنی همیشه مثلا از لبنان اون تصویر نمیدونم ساحل دریا و نمیدونم زیبایی و طبیعت و اینا رو نشون میدن، نه فقط برای ایرانی ها، حتی برای لبنانی های خارج. ولی واقعیت این که لبنان زیر ساخت مثلا حمل و نقل عمومی نداره، زیر ساخت برق نداره، آب نداره، نمیدونم فاضلاب زیر ساخت نداره. اینها واقعیت های یک کشورن، نه اینکه حالا یه دختر با لباس نمیدونم با برهنگی خاصی مثلا یه جا نشسته باشه یا داره یه کاری انجام بده، اون براشون پیشرفت اون حساب میشه. حالا توی ایران در ادامه صحبت هم چیزی که نکته‌ای که میخواستم بگم خیلی مهمه، این که درسته مردم لبنان قسمت زیادشون معتقد و مذهبی هستن و اون پیوندهای تاریخی شیعه بین ایران و لبنان وجود داره، ولی حتی برای یک ایرانی وطن پرست، حتی سلطنت طلب اگه بخوام بگم، از دید منافع ملی، از دید قدرت منطقه ایران هم بخواد حساب کنیم، حمایت از گروه هایی که همسو هستن با منافع ایران یک سیاست خارجیه که همه کشورهای جهان انجام میدن. شما از آمریکا و کشورهای دیگه بگیرید تا خود زمان شاه. مگه محمد رضا شاه از نمیدونم تو یمن دخالت نمی کرد؟ رضا شاه و شاه توی عمان توی جنگ ظفار مگه دخالت نمی کرد؟ مگه حمایت نمی کرد از کردها و مسعود بارزانی برای اینکه رژیم بعث عراق رو سر جای خودش بشونه مثلا، یا روابطی داشته باشه با گروه های دیگه غیر دولتی که توی منطقه وجود داشتن؟ اینا همش توی تاریخ حتی پهلوی هم وجود داره. و این منافع کشورها یه چیز خیلی مهمیه که انجام میدن، ولی متاسفانه وقتی که یعنی مسئله در مورد ایران و گروه‌هایی مثل مثلا حزب الله یا مقاومت میشه، نه آقا ما فقط از کشور خودمون و مرزهای خودمون دفاع کنیم. یعنی حتما شما باید منتظر باشید برسه لب مرز شما. یعنی من منظورم اینه که من به عنوان یه آدمی که علوم سیاسی و روابط بین الملل خوندم، به عنوان یک منافع ملی سیاست خارجی من، وقتی که یک دشمن برقیب منطقه‌ای حالا من دارم با اصطلاحات سیاسی فقط صحبت میکنم، نه مذهبی اعتقادی، یک دشمن، یک رقیب منطقه‌ای، دشمنی مثل اسرائیل دارم و یک گروهی که من همچین گروهی مثل حزب الله که لب مرز سرزمین های اشغالی و اسرائیل هست و من میتونم از اون حمایت کنم و اون از من حمایت کنه، واقعا این در راستای منافع ملیه صرف نظر از هرچی، یعنی مذهب و اعتقادات و ولایت فقیه و این چیزهایی که داریم. این نکته به نظرم مهم بود. یه خیلی نکته ریز و آخر، چون در مورد این صحبت کردیم که توی لبنان آیا به دنبال اثنیک کلینزینگ هستن، یعنی پاکسازی قومی، تطهیر عرقی، آیا دنبال این هستن؟ شما میتونید این رو ببینید از، یعنی وقتی که دارن شهرها رو خراب میکنن، وقتی گورستان یه جا رو خراب میکنن، واقعا چه ارزش نظامی داره برای اونها. اینها دارن تاریخ این منطقه رو پاک میکنن، جاهای تاریخی رو دارن منهدم میکنن و واقعا میتونید نیتشون رو از این شما ببینید. اونها چرا این کار رو دارن انجام میدن؟ چون واقعا یعنی اسرائیل به این نتیجه رسیده، اون به حزب الله به دید یک گروه تروریستی نگاه میکنه. خب و برای همین شما حتی تو ادبیات آکادمیک وقتی که یک گروه تروریستی دارید که از این حمایت بزرگ مردمی برخورد داره، رادیکال ملیو، یا شما، اونا به این فکر هستن که آقا ما باید اینا رو دیرادیکالیزیشن کنیم، یعنی این، یعنی این رادیکال شدنشون رو برداریم. ولی اونا دیدن تو لبنان ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. جمعیت اونا که طرفدار حزب الله و مقاومت هستن پایبند هستن، برای همین به این نتیجه رسیدن آقا ما باید اینا رو اصلا نداشته باشیم لب مرزهامون تا واقعا برای بعدن هیچ مشکلی نداشته باشیم و بتونیم راحت تر کاری دلمون خواست انجام بدیم. برای همین به دنبال پاکسازی قومیتی هستن، چون میدونن حتی اگه آقا 5 نفرم بمونن از این جامعه، باز هم از دل اونها چند هم، یا اگه همشون نباشن، باز 3-4 نفر از دلشون پیدا میشه که مقاومت کنن و اجازه ندن اونها کار، هر کاری که دلتون بخواد انجام بدن.
بسیار ممنون از همه شما، از آقای سامی خیرالدین، از زاهیه که در این لحظات در خود زاهیه بودن، خانم فاطمه فرهاد که حالا تشکر میکنم از اون ویدیویی که اصلا هفته پیش ازشون اومد که یه نهیبی زد به خیلی از جمله خود ما، یعنی خود من این برنامه رو به خاطر اون ویدیوی خانم فرهاد اصلا با قول معروف فهم متوجه شدم که ضروریه و بالاخره این صداها باید شنیده شه. و همینطور آقای سماوی که هفته گذشته خیلی خیلی برنامه خوبی داشتیم، خیلی استقبال شد و امروز هم خیلی اطلاعات خوبی به ما دادن، علا که حالا رفتن. ولی حالا من از همه مخاطبانی که این برنامه رو میبینن تقاضا میکنم که شما هم بخش از قضیه شید، یعنی هر کسی به شکل خودش در فضای مجازی، در فضای بیرون، به هر شکلی موضوع لبنان رو بیاره بالا. ما الان چاره ای نداریم جز این که ما در مقام مردم عادی این رو به شکل یک کمپین بالا بیاریم. حالا کسانی که در مورد لبنان حرفی دارن، اگر حالا خیابان ها این روزها جای صحبت کردن با یه پلاکارد، با صحبت کردن پشت تریبون، ولی کسایی که اون تریبون هم ندارن اگر ویدیویی داشتن بفرستن به همون ایمیل ما به jedaltv@gmail.com. ما سعی میکنیم در حد خودمون یا نشون بدیم یا تو کانال هامون اینها رو بغل همدیگه بذاریم و پشت سر همدیگه نشون بدیم. ما یه بار در مورد تلویزیون مناطو این کارو کردیم، الان میتونیم این کارو کنیم. آدمایی که میخوان پیامی بدن، میگن آقا من هم چند به قول معروف الان نگران لبنان هستم، من هم واقعا دوست دارم که به لبنان کمک کنم، و به نظر من این کمپین باید از پایین شروع شه. باید مردم ایران توضیح بدن به مردم جنوب لبنان که آقا اونها میخوان بیان همه تلاش رو کنن، همونطور که برای غزه این اتفاق میافتاد. حالا نمیشه رفت اونجا جنگید، فرماندار نظامی نگاهشون متفاوته، اما تظاهرات که میشه کرد وقتی که یک جایی از لبنان رو بمباران میکنن. اما میشه حداقل در خود تهران، در خود شهرهای ایران تجمع برقرار کرد و برگزار کرد و فریاد زد و همدلی و حمایت کرد. برای همینه که به نظر من این از پایین باید همبستگی خودش رو با لبنان نشون بده و نشون بده که اگرچه شاید محدودیت هایی در میدان وجود داره، اما مردم ایران براشون لحظه به لحظه این رنجی که بر لبنان میره، این آوارگی 30% جامعه لبنان، آوارگی 25%، 30% جامعه لبنان، باور نکردنیه. 1/3 کشور آواره و بیخانه هستن، اصلا باور نکردنیه. و این تصویر رو عوض کن. حالا اون چیزی که آقای سماوی گفت خیلی مهمه و به نظر من مردم لبنان هم باید تصویر رو عوض کنن. اگر مردم غزه، همه مردم جهان کرامت دارن، چه کسی دوست داره وقتی که بچه 6 ماهش کشته شده، شهید شده، به جای اینکه در آغوش بگیره و به بقیه بگه برین کنار که این لحظه لحظه خصوصی منه و این دوربین در بیاره و فیلم بگیره از اون لحظه. هیچ کس دوست نداره، همه آدم ها دوست دارن اون لحظه تنها باشن، با خانواده نزدیک باشن و پرایوسی به قول غربی ها رعایت شه. اما غزه متوجه شد که بدون اون فیلم ها به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر کشته میشه. غزه متوجه شد که باید پیام بفرسته و من امیدوارم که لبنان و مردم لبنان متوجه شن که باید این پیام رو بفرستن، باید صدای خودشونشون باید رسانشن و اونها این رسانه رو طوری نشون بده، طوری این قصه رو روایت کنن که اصلا نشه نادیده گرفتشون، نشه چشم‌ها رو بهشون بستش. و حالا میگم ما در جدال در توان خودمون هستیم، اگر کسی ویدیویی خواست بفرسته، پلاکاردی خواست بفرسته به ایمیل ما بزنه و من سعی میکنم که همه رو نشون بدم. شب شما بخیر، با امید آزادی لبنان، با امید آزادی کل منطقه از حضور آمریکا و از حضور دولت استعماری و قاصب و آپارتاید و نسل‌کش اسرائیل. شب بخیر و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.